من تاریخ روز یادم بود ولی ماهش یادم نبود.
امروز 18 آبان 1401 جلسه دومه که ما در خدمت شما هستیم. جلسه پیش ما مفصل در باره آثارتون تا انقلاب
کارهام در واقع
کار بله کارهاتون و فعالیتتون تا انقلاب برای ما توضیح دادید و
البته یه نکته بگم چون
62 هم
سیر به اصطلاح تبالی حرفه‌ای مون داشتم میگفتم تا اینجا که 43 سالم از انقلاب گذشته پیش آمدیم که چه روندی طی کردیم توی حرفم که الان هم اینجا در خدمت شما ولی در مورد جزئیات مسئله و حاشیه ها چیزی گفته نشد.
درسته. حالا میخوام ازتون خواهش کنم بفرمایید آنچه که از قلم افتاده.
ببینید
ابتدای کار
من به صورت حرفه‌ای که کسب درآمد کردم از این شغل از سال 46 بود که اونجا جلسه قبلم اشاره کردم که دیگه رسماً کار میکردم، گزارش تهیه میکردم، مطلب می‌نوشتم و درآمد داشتم ولی به صورت غیر حرفه‌ای و آماتوری و بدون کسب درآمد از سالهای قبل‌تر شروع کرده بودم، یعنی از دوره دبیرستان شروع کردم که مطالبی می‌نوشتم، گزارش‌های تهیه می‌کردم برای یک دو تا از مجلات و نشریات تستی گریخته ولی از سال 46 عملاً دیگه به استخدام مطبوعات در اومدم که ادامه پیدا کردم. من روندشم براتون گفتم که از کدام نشریه به کدام نشریه تا امروز که مجله آزما رو منتشر میکنم، گاهی هم یادداشتایی برای روزنامه ها میمیسم. البته این گاهی که میگم تقریبا 3-4 ماه قطع شده، یعنی خودم قطعش کردم چون چیزی برای نوشتن به دلخواه خودم وجود نداره و تو سرمقاله آخرین شماره آزما هم به این نکته اشاره کردم که آیا واقعا من چیزی نوشتم و اصلا میتونم بنویسم یا نه. و فعلا 23 ساله که این نشریه داره منتشر میشه. حالا این نشریه چه اشکالاتی چه دشواری هایی برای ما فراهم آورد و چگونه بود خودش داستانی است که حالا انشاءالله شاید برسیم بهش. من سال 46 که شروع کردم دورانی بود که هنر و ادبیات در ایران در یک حالت تغییر و شکوفایی بود و موج مدرنیسم داشت وارد عرصه هنر و ادبیات میشد از اواسط دهه 40 که ادامه پیدا کرد. البته این مدرنیسم هنوز ما آمادگیشو نداشتیم، یعنی جامعه هنری و فرهنگی آمادگیشو نداشت و بنابراین مشکلاتی پیش اومد. به عنوان مثال ما نویسنده هایی داشتیم که میتونم بگم بعضا همتراز نویسنده های خوب و متوسط غربی بودن از نظر شیوه کار، ولی اون موج نو که وارد عرصه هنر و ادبیات شد یک سره بدون توجه به جهات تعیین کننده همه این افراد رو کنار زد و حتی تخطئه میکرد. آقا اینا نویسنده نیستن، اینا شاعر نیستن. یک جریان افراطی که در عرصه نوشتن شعر و به خصوص تئاتر خودش نشون داد. در تئاتر با ایجاد کارگاه نمایش که مورد حمایت فرای پهلوی بود حرکت ها خیلی شتاب زده تر بود. کارگردان ها و نویسندگان روی کار آمدن که تا سالها بعدم جامعه اینا رو نفهمید و به همین دلیل مردم آرام آرام از تئاتر فاصله گرفتند، مگر یه عده دانشجویی که اونها هم به هر حال بر این گمان بودن که این موج نو و این نوجویی ها راه به جای خواهد برد. و در اصل نوشتنم حرکت هایی شد، نویسنده هایی آمدن به اصلی که به هر حال گرایش داشتن به سمت این حرکت های نو. ولی در عرصه نوشتن تفکر بیشتر سیاسی بود، سیاسی و زیر سلطه چپ. همه جوان های اون دوره، حالا اقلیتی هم بودن که البته اسلامی بودند و از اندیشه های اسلامی پیروی میکردن، با آمدن شریعتی و کتاب هایی که نوشت، حالا نمیخوایم در بارش قضاوت بکنیم، اینها کار خودشونو میکردن، ولی اکثریت با چپ ها بود و اصولا چپ نمایی مد روز بود. حتی خیلی از همنسل های من اصولا درباره کمونیسم و سوسیالیسم و ادبیات چپ چیز زیادی نمیدونستن. چند تا اصطلاح از حفظ کرده بودیم و همه جا با این اصطلاحات خودمون سعی میکردیم برتر جلوه بدیم و معرفی بکنیم. خب که تأثیر بسیار بد این نونگرش رو ما در انقلاب دیدیم. مایی که فکر میکردیم چیزی میدونیم ولی عملا چیزی نمیدونستیم. اسلامگره هم که کار خودشونو میکردن و به گمان من منضبط تر کار میکردن، شاید به دلیل وجود مراکزی مثل مسجدها که اینا رو آموزش میداد، یا کسانی مثل خمینی یا دیگرانی که به هر حال منبر میرفتن آموزش میدادن. در این وسط یک استثناء هم بود که استثناء بودنش بعداً خودشانشون رو در اون آیت الله طالقانی بود، یک به اصطلاح مذهبی روشنفکر بود، مذهبی که اصولاً با خرافه گرایی مذهبی هیچ میانه ای نداشت، حتی مخالف بود و مبارزه میکرد. ایشون هم توی مسجد هدایت توی استانبول، خیابان استانبول منظورم، اونجا پیش نماز بود، موعظه میکرد، صحبت میکرد و مردم هم خیلی میرفتن، به خصوص دانشجوها. من در مورد این مسجد یک نکته رو بگم که فضای اجتماعی اون موقع رو روشنتر براتون تصویر کنم. این مسجد توی خیابان جمهوری بعد از چهارراه استانبول، قسمت شمالی خیابان که هنوز هم هست البته، توی کوچه بنبستی قرار داشت. یک کوچه شاید به طول مثلا 40 متر از ابتدا تا انتها. انتهای این کوچه یک سینما بود که سینمای درجه دو سه بود و معمولا هم فیلم های حالا به گفته سینماچی ها یا به گفته عامه مردم بیشتر فیلم های سکسی نشون میداد. بلیتش هم ارزان تر بود به دلیل اینکه حالا جوان ها و سرباز ها و آدم های شهرستانی به هوای فیلم ها میرفتن تو این سینما. وارد که می شدیم سمت راست کوچه دو سه تا کافه غذاخوری و مشروب فروشی بود، سمت چپ کوچه یه مشروب فروشی بود، بعدش مسجد هدایت، یعنی یک چند ترکیبی بود. اونایی که می رفتن نماز می خوندن خیلی راحت می آمدن می رفتن، اینایی هم که می رفتن مشروب می خوردن غذا می خوردن خیلی راحت می آمدن می رفتن. و نکته جالب این بود که اینهایی که از کافه ها می آمدن بیرون با یک حالت احترام سعی می کردن سریع از جلو مسجد رد شن، حتی به روحانیونی که اونجا می دیدن احترام می ذاشتن، حالا یا سلام می کردن یا سرشون رو می داختن پایین به نشانه احترام و رد می شدن. خب یک چنین جو به اصطلاح آزاد منشانه بود در جامعه. تو خیابونم که وارد می شدیم خب خانم های بی حجاب بودن، خانم های آرایش کرده بودن، مینی جوب پوشا بودن، خانم های چادری هم بودن، محجبه. کسی به کسی کاری نداشت به هیچ عنوان، حتی نگاه به قول ما چپ هم به هم نمی کردن که این چرا این لباس رو پوشیده، اون چرا اون لباس رو پوشیده. یک فضای دموکراتیکی بود. حالا بگذاریم این موج نوعی که وارد عرصه هنر و ادبیات شد باعث یک سری اعوجاجات شد، یک سری کجروی ها شد، به این معنی که اونایی که سراغ موج نو رفتن چون اون ریشه و بنیان رو نداشتن در اندیشهشون، طبیعیست که کارهای مطلوبی هم نکردن. یه نوع تقلید ناشیانه بود از شعر اروپایی روز، از داستان نویسی روز و در سایر عرصه‌های هنری. و نقاشی یک مقدار فرق میکرد که اواخر دهه چهل اینها یک رجعتی کردن به سبک‌های سنتی تر نقاش ها، به سمت نگاه نقاشی قهوه خانه و نقاشی‌های سنتی. مکتب سقاخونه رو احیا کردن، تصویرهای زیادی کشیده شد از سقاخونه بانو میدنم فلان، و اقبال نسبتاً خوبی نسبت به نقاشی سنتی نشون داده شد، هرچند نوگراها هم کار خودشون رو میکردن و کارهایی که ماندنی هم نشد اکثراً. فرض فرمایید که خانم نقاشی بود که من اسمش الان نمیبرم، این مسئله سبک نقاشیش این بود که بوم بزرگی رو پهن میکرد وسط آتلیهش، بدنش رو رنگ میکرد و روی این بوم، بدن اوریانش رو رنگ میکرد روی این بوم قطع میزد، میشد این تابلو. از این بازی های این چنینی و بی هدف، فقط به صرف این که نوگرایی است. ولی اون عده‌ای که به طرف سنت کشیده شده بودند کارهای خوبی خلق کردند، کارهایی که الان در بسیار از موزه‌های دنیا هم هست و خیلی از این نقاشی ها خوب فروخته شد در اون زمان، که البته هنر نقاشی مثل امروز نبود که حراج کریستیز داشته باشه و قیمت‌های میلیون دلاری، ولی به نسبت قیمت‌های خوبی داشت. اما سایر عرصه‌های هنری محل جدل بود. یکی از نویسندگان اون موقع طنزنویس بسیار خوب بود، زندیات خسرو شاهانی، طنزهای خوبی نوشت. اگر نگم بالاتر از عزیز نسیم، بلکه هم تراز او بود، که اینجا خیلی ها مسخرش میگردن، خیلی از مطبوعات علیهش مطلب نوشتن که آقا دوره این نوع طنزنویسی گذشته و اون کار خودشو میکرد، تغییری هم در شیبه کارش ندارم. و جالب اینجا بود که همون زمان کتاب‌های ایشون در شوروی به زبان روسی ترجمه میشد و چاپ میشد و منتشر میشد و مخاطبان خوبی داشت، ولی اینجا تخته میشد چون موج نو رو نفهمیده بود. این طرف هم از جمله خود مرحوم شاهانی و یه عده دیگه بودن که علیه این حرکت موج نو جبهه گرفته بودن. حالا چرا من روی این موضوع تاکید کردم؟ به دلیل اینکه نسل جوان، به خصوص اون عده‌ای که میخواستن کار بیهوده‌ای نکرده باشند در عرصه ادبیات، مردد بودند. آیا واقعا به این سمت برن یا به اون سمتی که آموخته بودن برن؟ و خیلی ها سرخورده شدن. خیلی از آثاری که میتونست نوشته بشه نوشته نشد و احساس میکردن که نه، اینا هنوز موج نو رو نفهمیدن و واقعا هم نفهمیده بودن و بنابراین قلم رو گذاشتن زمین، رفتن دنبال کار دیگری. به خاطر این تبلیغ نوگرایی ما خیلی از استعدادها رو اون زمان از دست دادیم که حالا دیگه گذشته و رفته. تا میرسیم به اوائل دهه پنجاه. اوائل دهه پنجاه یک جریانی شروع شد که باعث تغییر شکل بیشتر روابط اجتماعی شد. اوضاع اقتصادی تا اواخر دهه چهل و اوایل دهه پنجاه خیلی خوب بود. نفت خوب فروخته می شد، پول زیاد، اقدامات نمیدونم با قول بعدی ها سازندگی، و مردم خوب خرج می کردن. کافه های متعددی دایر شد، جوان ها مرتب می رفتن اونجا، دانسینگ ها، کلوب ها، و تقریبا میتونم بگم در حد همین تعداد کافه هایی که امروز تو محلات مختلف داریم ما دانسینگ داشتیم، یعنی کافه دانسینگی بود که معمولاً هم دختر پسرهای دانشجو دانش آموز میرفتن بعد از ظهر اونجا، یا ظهر میرفتن نهار میخوردن اونجا، رقص و موسیقی تا هفت و هشت شب، نه شب، بعد هم میرفتن خونه شون. یک جو اینجوری ساخته شده بود. در مقابل این جریان مذهبی ها آمدن بالا. در عرصه نشریات، نشریات به تقلید غرب نیمچه سکسی منتشر می شد که دفتر یکیشون هم در همین خیابان فردوسی پایین تر چهار استانبول منفجر کردن فدایان اسلام. یک دوگانگی در زیر پوست جامعه داشت شکل می گرفت و تصور نسل جوان این بود که اصلا مذهبی ها عددی نیستن، کسی اینا رو قبول نداره و این چپ ها هستن که قدرت رو به دست خواهند گرفت. و پدیده بارز این چپگرایی خسرو گل‌سرخی بود. خب خسرو چند سال در همون مجله صبح امروزی که من اشاره کردم با هم همکار بودیم، یعنی توی اتاق انقدیر سه تا میز بود که یکیش من میشستم، یکیش خسرو میشست، با هم کار میکردیم. با همسرش هم همونجا آشنا شد با عاطفه، ازدواج کردن، عاشق شدن، ازدواج کردن و بعد این رفت توی به اصطلاح فعالیت های به اصطلاح بقول خودشون مبارزاتی. بعد میبینیم آقای خسرو گل‌سرخی در دادگاه داره از چپ دفاع میکنه ولی به حضرت علی قسم میخوره، یعنی یک دوگانگی ناشی از درک نادرست از حضرت علی. و میگه حضرت علی یک سوسیالیست درجه یک بود، مثلا چه ربطی داره؟ بعد به دلیل همون دادگاه و اون کت در آوردن ها و اون لجاجتی که برای قابل تحسین بود در دادگاه برای دفاع از مواضع خودش کرد، چند تا شعر هم خوند. خسرو گل‌سرخی به عنوان یک شاعر سیاسی مطرح شد، در حالی که الان هم حالا مطرح به نوعی، ولی از نظر شعری، حالا این رو من نمیگم، ایرج گرگین که برادر خانمش بود بعدها چند بار نوشت، اصولا خسرو اصول شعر رو هم نمیدونست، ولی به هر حال مطرح شد، شد نماد نسل جوان مبارز. دیگرانی هم بودن مثل کرامت دانشیان که خب آدم با مطالعه بود که اعدام شد، هم دادگاه بود با خسرو گل‌سرخی، اعدام شد، آدم فرهیخته‌ای بود به نسبت، امیر پرویز پویان بود، جریان سیاه‌کل بود و خیلی های دیگه که این وسط اونها هم محال قربانی شدن. اما هیچ کس متوجه یه حرکت زیر پوستی اسلامی ها نبود، اینا داشتن کار خودشون رو میکردن. جوانهای معمولی که اصولاً گرایش سیاسی نداشتن هم سرشون گرم بود به وینستون 25 هزاری کشیدن تو کافه‌های چاتانوگا و سورنتو و اینها نشستن و دانسینگ رفتن، اصولاً کاری به این کارا نداشتن. ولی تغییرات زیاد بود، تغییرات که توده مردم خیلیشون متوجه نشدن. مثل اینکه دفعه قبل اشاره کردم، مثلا ازدواج پسر تیمسار خسروانی صاحب باشگاه تاج که بعداً شد استقلال با یه پسر دیگه ای که تو روزنامه هم نوشتن که اینا با هم ازدواج کردن. خب در اون شرایط، در اون زمان اینا خیلی تندروی بود. دربار هم به شدت تلاش داشت، مخصوصاً شهبانو فرح، که این نوگرایی ها گسترش پیدا بکنن. با این اشتباه مهلک که وقتی سر و ظاهر تغییر بکنه ما متمدن میشیم، ما مروپایی میشیم. البته فرح فهیمتر بود و داشت زیر ساختها رو هم آماده میکرد. نمونش کانون پرورش فکری کودکان که این یک نسل آشنا با هنری رو تحویل جامعه داد. ما امروز فیلمسازی مثل اصلانی برآمده از کانونه، فیلمسازی مثل کیارستمی برآمده از کانونه. اینا رفتن تو کانون فیلمسازی ها گرفتن کار کردن، نویسنده های زیادی داشتیم، نقاش های همینطور. حرکت فرح اصولی تر بود، ولی از این بعد بقیه دامن میزنن فقط به تغییر سر و پوز، به اینکه لباس‌های آخری مد بپوشیم. من معمولا در مواردی ما از نظر پیروی از مد از آمریکا و اروپا جلوتر بودیم. یعنی امروز اگر در پاریس یک لباس مد میشد فردا در تهران بود، قبل از اینکه اصولا شهروند پاریسی لباس امتحان کرده باشه. در یک نمایش مد یه لباسی نشون داده میشد، فردا پس فردا اینجا پوشیده میشد. یک افراط و تفریط عجیب غریبی بود و خب مطبوعات هم خیلی از این مسائل رو نمیتونستن بنویسن. و یک تعمدی هم بود در حمایت از موج نوگرایی و مدرنیته و تحلیل های درباره دستاورد های سوسیالیسم و کمونیسم و اینها آزاد بود، ولی هیچ کس یک تحلیل اجتماعی درستی از اوضاع ایران به دست نمیداد. و اینجوری شد که ما در یک سردرگمی مواجه شدیم با یک حرکتی به نام انقلاب و خمینی به عنوان یک شخصیت دینی مطرح شد و شریعتی یه سری آدم ها رو آماده کرده بود که اصولا راه نجات ما در ادامه راه حسین هم. جلال آل احمد که یک شهرت طلب خود بزرگ بین بود، با نوشتن اون کتاب غرب زدگی که البته اثر چندان یعنی اصلا اثر تحلیلی درستی نیست، اونم یه سری سطحی نگری هایی داشته که مثلا ما چون کوکاکولا میخوریم پس غربی هستیم. با این سطح نگری ها او هم یک شاخه مبارزاتی رو در بین در عرصه ادبیات به عهده گرفته بود. شریعتی و جلال آل احمد و پیروان اینها در نتیجه همون جوانهای متمایل به چپ در ضمیر ناخودآگاهشون شاید تمایل بیشتری به اسلام داشتن و این شد که ناگهان انقلاب، یعنی اون حرکتی که شروع شد، رفت به سمت خمینی. البته خمینی تا وقتی که در عراق بود سخنرانی‌هایی می‌کرد، حرفایی می‌زد، کاری به کار سیاست به اون معنا نداشت، خیلی کم گاهی اشاره می‌کرد و اشاراتش هم اگر ما دقت می‌کردیم همه خلاف زندگی انسان امروز بود. مخالف بود با آزادی زنان، مخالف بود با حق رأی دادن زنان، مخالف بود با اصلاحات ارضی و همه اون چیزهایی که پایه های تمدنه و ما امروز داریم ازش دفاع میکنیم. بعد شایع شد، بعدن البته بعد از انقلاب، من رو به عنوان شایع میگم، که صدام در یک نامه محرمانه برای شاه می‌نویسه که خمینی اینجا با سفرای روس و انگلیس معمولا ملاقات داره و چون به صلاح شهروند شماست، من گفتم خودتون تصمیم بگیرید که آیا ما اخراجش کنیم بیاد یا چه بکنیم. این نامه فرستاده میشه برای دربار، ولی گیرنده این نامه کیه؟ تیمسار فردوس، مردی که رضا شاه از بچگی از یه خانواده فقیری که همسایش بود تو چهارراه حسن آباد قبل از سلطنتش، یه بچه بود، حالا خوش اومده بود از بچه، با ولیعهد میفرسته سوئیس که با هم درس بخونن. یعنی از بچگی این رو بزرگ میشنه و بعد میشه تیمسار فردوس. نامه میرسه دست تیمسار فردوس و فردوس این نامه رو به شاه نمیده و صدام هم احساس میکنه که چون واقعیت این بود که صدام به شدت از شاه میترسید، چون قدرت قاهر منطقه بود شاه. صدام میبینه خب جواب نیمد، یلو بود مصلحت این بوده که جواب ندهد، که ناگهان صدام اقدام میکنه به اخراج خمینی از عراق. کجا بره؟ خمینی میره کویت، اما طبق یک سناریوی از پیش طراحی شده کویت ایشون رو راه نمیده و همون روز خبرگزاری ها اعلام میکنن که خمینی گفته که اگر شده فرودگاه به فرودگاه برم با رژیم پهلوی با شاه مبارزه میکنم. این یک تبلیغ خیلی وسیع. خب کجا بره؟ فرانسه. فرانسه پیش از آمدن آقای خمینی، یعنی پیش از رفتن آقای خمینی، صدها خبرنگار از نشریات و رسانه‌های مختلف تو فرانسه آماده بودن آقای خمینی بیاد. یعنی یک جو تبلیغاتی علیه یک مبارز. آقای خمینی وارد پاریس میشه، در لومپل شاتو اقامت میکنه و از همون روز تبلیغاتش رو علیه رژیم شاه شروع میکنه با یک پیش زمینه کاملا تدارک دیده شده. همون زمان یک خبرنگاری که از فرانسه آمده بود اینجا، آقای اریک رولو، از یک ماه قبل از ماجرای این جا به جایی خمینی، آقای اریک رولو در ایران بود، در هتل لاله، اون موقع اسمش هتل اینترکانتیننتال بود، اول فاطمی، اونجا اقامت داشت. من چون معمولاً، من که به تنهایی نه، با چند تا دوستان معمولاً هفته دو سه روز اصلا میرفتیم توی لابی هتل، یه قهوه میخوردیم و تقریبا یه سرگوش آب میدادیم، چون اونجا به هتل خبرنگارا معروف شده بود. با اریک رولو آشنا شدیم و از زبان او حقایق رو شنیدیم که معطوف به این بود که آقای خمینی خواهد آمد. ایشون خبرنگار ارشد، اگر اشتباه نکنم گاردین بود. او اصلا میشستیم دیگه بیشتر میرفتیم با هم صحبت میکردیم و این یه چیزهایی که حالا لازم بود ما بدونیم میگفت، یه اطلاعاتی هم طبیعتا از ما میگرفت، ولی ما نمیدونستیم چه اتفاقی پشت قضیه است. و این وضع ادامه پیدا کرد تا انقلاب. انقلاب چه شد؟ مثل حالا شاید شرایط فعلی، جوان ها ریختن تو خیابان و شعار دادن های شبانه و اینها، و شاه دچار اشتباهات عدیده ای شد. یکی انتخاب ازهاری به عنوان نخست وزیر، که این اصولا یک ارتشی ستادی بود، پشت میز نشین بود، ارتش میدانی نبود، یه آدم خیلی بی دست و پا که جوک شد وقتی آمد، اصلا جوک شد برای انقلابی. و اشتباهات بعدی که کرد نهایتا منجر شد به اینکه از ایران بره. و تو این جریان اتفاقات، جریان اعتصاب 64 روزه یا 62 روزه یه مطبوعات پیش آمد. نایان همه مطبوعات گفتن ما اعتصاب میکنیم، نشریه‌ای در نمیاد. یه عده البته از مطبوعاتی ها مخالف بودن، که آقا ما الان باید باشیم که خبرها رو منعکس بکنیم، چون یک آزادی نسبی وجود اومده بود، شاه فضای باز سیاسی اعلام کرده بود، زندانی های سیاسی رو آزاد کرده بود و در این فضا ما میتونستیم بنویسیم. یه عده میگفتن ما باید باشیم و به مردم اطلاع رسانی کنیم چه اتفاقی داره میفته. یه عده میگفتن آخه در جهت کمک به پیش برد انقلاب باید اعتصاب کنیم و اعتصاب کردیم. خب بعدا نبود، حقوقمون رو میگرفتیم میستیم تو خونه. یه عده پیوستن به موج انقلاب، یه عده نه بلا تکلیف بودن از مطبوعاتی ها که نمیدونستن چه اتفاقی داره میفته، ولی هیچ کدام از حدس ها و گمان ها به سمت اسلامی شدن انقلاب نمیره. همه خواستشون یک حکومت دموکراتیک بود، که بختیار آمد یه مقدار امیدها بیشتر شد، در این حال یک مقدار حمله ها به جناح بختیار افزایش پیدا کرد، تا بالاخره شاه از ایران رفت. چون آدمی نبود که هم از نظر اعتقادی بخواد زیاد به آخونده فشار بیاره یا بگیره یا بکشه، و اگر این کار رو میکرد اشتباه بزرگتری کرده بود، برای اینکه اون وقت میشد یزید ابدی. و از ایران رفت و ماجراهایی که بعدا پیش آمد منجر شد به خیزش 22 بهمن و تسلیم ارتش، تیمسار قره‌باغی اعلامیه بی‌طرفی ارتش رو خوند از رادیو و انقلاب پیروز شد به مبارکی. من حالا نمیدونم از اینجا به بعد به چه سمتی برم، خیلی حرف زدم.
تحول فرهنگی تو حوزه‌های هنر چه سیاسی خیلی عالی بود. حالا برای بعد از انقلاب اگه توضیحی برای این تحول در ادامه بدید خیلی خوبه. حالا دیگه بعد انقلاب 57 به چه سمت و سوی رفتیم، چه سیاسی، چه حوزه فرهنگ و مطبوعات؟
بعد از انقلاب 57 تا اواخر سال 58 یک آزادی مطلوب حکم فرما بود. دوره بود که کتاب های به اصطلاح جلد سفید که بعدا بهش گفتن کتاب های جلد سفید منتشر می شد و سراسر انقلاب خیابان انقلاب فروخته می شد و همه هم اسناد مربوط به روشنگری های در باره کمونیسم رو نمی دونم نهضت آزادی و چه و چه این احزاب بودن، هر کدوم کتاب های خودشون رو منتشر میکردن، کتاب هایی که قبلا ممنوع بود اون زمان منتشر شد، اعلامیه میدادن مردم جلو دانشگاه. معمولا روزها گروه گروه بچه های استاده بودن میتینگ میدادن، یکی چپ بود، یکی طرفدار فدایان اقلیت بود، یکی فدایی اکثریت بود، یکی مجاهد بود. مجاهدین تو دانشگاه و چریکا همینطور آموزش استفاده از اسلحه میدادن در معبد دانشگاه. مردم جوان ها میشتستن، یکی میمد کلاشینکوف باز میکرد میبست که اینجوری شلیک بکن، اینجوری یک جمع این چنینی بود. جلو دانشگاه مرتبا بحث بود، کسی هم به کسی کاری نداشت. ناگهان پدیده ظهور کرد به نام زهرا خانم، یک زن به اصطلاح امروزی بگم دهاتی غربتی که چادرش رو میذاشت روی کمرش، میامد جلوی دانشگاه و شروع میکرد به شعار دادن و فحش دادن به چپ و راست و اینا و طرفداری از نهضت اسلامی که اسمشو گذاشته بودن زهرا فالانج. زهرا فالانج بعدن یه مش حامی هم پیدا کرد که هر وقت اشاره میکرد یه حامی ها میرفتن دانشگاه رو میزدن. تو این بینم آزادی انتشار سر جای خودش بود. آزادی انتشار سر جای خودش بود. کتاب های مختلف، نشریات مختلف بدون مجوز منتشر می شد. حتی آقای محمود احمدی نژاد یه نشریه در آورد به نام جیغ و داد، پوش می دادن به این، پوش می دادن به اون، همه پریده بودن به هم. خلاصه چپ و راست تو این اشیا داشتن به هم پوش میدن و خانم زهرا فالانج هم فعالیت خودشو میکرد. بعدا تعداد این به سر و فالانج ها یکی دو تا بیشتر شد، ولی همچنان زهرا خانم سردمدار مبارزه بود با دانشجوهای چپگرا و مجاهد خلق و اینها. تا آقای میناچی وزیر ارشاد شد. خب میناچی جبهه ملی بود، نهضت آزادی بود و ما خوشحال بودیم که به هر حال یه آدم دموکراتیه، نشریات رو آزاری براشون نداره، تعطیل نمیکنه، توقف نمیکنه و همون موقع من یک مجله در می آوردم به نام گزارش روز که مثل اینکه توی صحبت های قبلیم بهش اشاره کردم. خب مردم هم می خریدن، ما به هر حال کار خودمون رو می کردیم. ایشون آمدن و ناگهان تعداد زیادی نشریه رو ممنوع انتشار کردن، از جمله نشریه که ما در می بود و یواش یواش حلقه تنگتر شد تا سال 59 که زمزمه مخالفت ها و کودتا ها بلند شد. اولین اعتراض رو علیه نظام جمهوری اسلامی خانم ها انجام دادند در سال 58 به خاطر روسری، ریختن جلوی نخست وزیری و تظاهرات و اعتراض و اعتصاب. نخست وزیری هم دیگه از اون ریخت قبلیش در اومده بود، در ساختمان هرکرچی بود، چون در دوره انقلاب 22 بهمن به خصوص، یعنی بعد از ظهر 21 بهمن و روز 22 بهمن نخست وزیری که جاهایی بود که غارت شد، ده ها تخت قالیچه ابریشمی و میز و صندلی و هر چی که دستشون رسید بردن، که بعدا یک سوپرمارکتی نزدیکی اونجا بود، بگو من آدم هایی دیدم که وانت می آوردن سر این کوچه، می دویدن قالیچه جمع می کردن می آوردن این آسان تو وارد جای بیدر پیکری شده بود. زنها تظاهرات کردن، بعد شعار یا روسری یا توسری در اومد و متاسفانه یکی از خانم‌های روشنفکر که بعداً همین چند سال اخیر عذرخواهی کردن و صمیمانه هم عذرخواهی و اعلام تأسف کردن، از اجبار به روسری سر کردن دفاع می‌کردن، ولی توده خانم‌ها نه، پرستار، معلم، کارمند، دخترهای جوان، حتی زنهای خانه‌دار، حتی خانم‌های محجبه تو این تظاهرات علیه حجاب شعار می‌دادن. در واقع اولین نهضت مقاومت و مخالفت با جمهوری اسلامی رو خانم‌ها شروع کردن. من یه شب تو روزنامه نشسته بودم، دیدم عکاسمون اومد و این اشاره تظاهرات امروز گرفتم. خبراش رو تنظیم کرده بودیم راجع به تظاهرات. من عکس‌ها رو یکی نگاه کردم که یک شو انتخاب بکنم، یک دو شو برای چاپ در روزنامه، یه بودم توی یکی از صفحه خانم خودم واسده درش آمین عکس رو برداشتم، کاری ندارم، بردم خونه دادم بهش. حالا بعدا اون عکسی که تو خونه ما بود از ترس پاره کرد، ولی عکس ها خوب بود، تو آرشیو روزنامه بود، عکس های دیگری. علی حال این دگرگونی هستش از سال 58 شروع شد، مخالفت هستش سال 58 شروع شده بود و خانم ها اولین اعلام خطر رو کردن که ما با یک حکومت دموکراتیک طرف نیستیم. در اون تاریخ من دیگه نه روزنامه داشتم که کار رو کنم، حالا یه روزنامه بامدادم بود که اشاره کردم قبلا که همزمان با مجله‌ای که منتشر می‌کردم، بعدش روزنامه بامداد منتشر شد، من رفتم اونجا تا بامداد رو هم منفجر کردم. من و خیلی از دوستانم شدیم آواره، سبیر و سرگردان، نه کاری نه شغلی، و ناچار اولین چیزی هم که از تجارت بلد بودیم دست فروشی بود. یه چند روزی دیدم من این کاری نیستم، بعد اومدم یکی دو تا کارای مثلا کار کردن تو آژانس و فلان اینها، و بعدم از تهران به دلایلی رفتم که تو اون گفته‌های قبلی اشاره کردم دیگه، تکرارش نکنم بهتر. بازم اگر احساس میکنید من پرت میرم یادآوری کنید.
از دوران کودکی شروع
میکنیم،
این تاریخ
شفایی کنیم، قبل از کودکی شروع
بفرمایید که از دوران کودکی و خاطراتتون بفرمایید، اینکه در چه تاریخی، در کدام شهر و در چه خانواده‌ای به دنیا آمدید؟
من اول لازم به این نکته رو اشاره بکنم، چون این مسئله که بهش اشاره میکنم در زندگی من تأثیر بسیار تعیین کننده داشته، یعنی در روند زندگی من بسیار نقش تعیین کننده داشته. مادرم از زن بسیار زیبایی بود، خیلی زیبا بود، البته یه دختر شهرستانی یا بهتر بگم دهاتی بود، از یه خانواده مرفه روستایی که حالا به نوعی میتونم بگم از نوادگان امام مقام فراخانی. حالا این نسبت خانوادگی کار ندارم، ولی اون چیزی که در زندگی من نقش تعیین کننده ای داشت بعدها زیبایی مادرم بود، بسیار زیبا بود. یعنی هر الان من عکس های اون دوران نگاه میکنم میبینم که چه از نظر چهره، چه از نظر موزون بودن اندام و اینها واقعا زیبا بود. پدرم از یک خانواده شهری اشرافی بود و این دوتا عاشق هم میشن. حالا یه دختر دهاتی، یه پسر اشرافزاده تهرانی. خانواده پدری، هم پدر بزرگم هم عموی بزرگم از اولین گروه دانشجویان اعزامی به خارج بودن که پدر بزرگ من رفت اونجا حقوق خوند و بعد اینجا تا به اصطلاح مستشار دیوان عالی کشور هم ترقی کرد. عموم پزشکی خوند که شد استاد گوش و حلق و بینی و بعدم شد سناتور انتصابی شاه. ازدواج پدر و مادر من موج از مخالفت در هر دو تا خانواده رو جلو آورد. یعنی اینا تقریبا با جنگ و جدلی که منتهی شد به طرد کردن مادر من از جانب پدرش و مادرش و خانوادهش و طرد کردن پدرم از جانب خانوادهش. پدرم یک دو تا دخترمو داشت، یکی ایران علم، یکی هما علم، که گویا قرار بر این بوده که ایشون با هما علم ازدواج بکنه، که وقتی پای مادرم هم میاد وسط و عشق عاشق پیش میاد میان برگم شو اصلا نمیخوایم ات. که هما علم بعدا زن شاپور غلام رضا شد، یه با دربار مرتبط شدن و دو تا بچه از او داشت و اوائل انقلاب هم متاسفانه بر اثر سرطان فوت کرد. این اختلاف خانوادگی و طرد پدرم و مادرم از طرف خانواده‌هاشون تو زندگی من تأثیر زیادی داشت. من سال 1327 روز اول اردیبهشت 1327 در بیمارستان زنان تهران متولد شدم که این بیمارستان الان مرکز بهزیستی شده، همینجا بعد از پیش شمران هنوز هست مرکز بهزیستی. اون موقع پدر و مادرم یک خونه اجاره کرده بودن در خیابان فروردین که شمال شهر رو اون موقع منصوب میشد، چون خیابان انقلاب که اون موقع قبلا شاه رضا بود هنوز اسفالت هم نشده بود، یه واریکه بود، و خیابان فروردین که از جمهوری فعلی شروع میشد تا انقلاب در مناطق شمال شهر بود. یک خونه اونجا اجاره کرده بودن و من تا دو سالگیمون تو اون خونه بودم و زندگی کردم. حالا بعد از اونجا منتقل شدیم به خیابان کاخ فعلی، فلسطین فعلی، یه خونه دیگه اجاره کردیم در کوچه سیمرغ که هنوزم کوچه هست، خونه هم هست منتها تغییر شکل داد. اینجا مخالفت پدر بزرگ من با پدرم خیلی بیشتر میشه، خب اینا دارن خونه گرفتن و زندگی میکنن و ازدواج کردن و بچه دار شدن و اینها، فشارها بیشتر میشه. پدر بزرگ من به خاطر لجبازی با پدرم مادر بزرگ من رو طلاق میده، که این بچه رو تو تربیت کردی، تو چه آبروی خانواده ما رو برده، وقتی با یه دختر دهاتی ازدواج کرده میره یه زن دیگه میگیره. که من بعدها وقتی این خانمش رو دیدم دقیقا، نه این که بگم روی تعصب چیزی، به معنای کامل یک زن زشت به معنای کامل بود، یعنی سیاه سوخته، موهای وز کرده، قد کوتاه و خپل. و خب در سن و سالی هم بودن که دیگه شاید بچه دار نمیشدن یا نخواستن بچه دار شدن. این خانم برای اینکه سلطه خودش رو به علی اکبر خان علم بیشتر بکنه رفتن از مشهد سه تا بچه پرورش رو آوردن، شناسنامه گرفتن برای اینکه برای پدر من در آیندم رقیب تراشیده باشن. بالاخره اینام شده بودن بچه های علی اکبر خان علم. تو این هریبیر پدر من که کارمند اداره بود که امروزه به نام تأمین اجتماعی میشناسیم، اون زمان اسم صندوق تعاون، صندوق تعاون کارگری بود، مرکزش هم خیابان فردوسی بود، ذات ما خیابان فردوسی بود. ولی اتفاق بدی که افتاده بود به خاطر فشارهای خانواده، حالا به فشارهای جانبی، بالاخره چون یه بچه پولداری بود که زیاد عادت به کاری کردن و حقوق سر ماه و شندرغاز نداشت، تا زمانی که مادرش طلاق نگرفته بود، خب مادره بهش یه مقداری میرسید. خب ماشینی داشت زیر پاش، اون موقع همه توی تهران ماشین نداشتن، ماشین داشت زیر پاش و یواش یواش به خاطر این شرایط که داشت و ماشین داشتن اینا معتاد شد. معتاد شد و بعض زندگی ما بد و بدتر شد. جوری بد شد که دیگه به گفته مادرم دیگه اجاره خونه خیابان کاخ رو نمیتونستیم بدیم. ماهی 65 تومن اجاره این خونه بود. یه حیات کوچکی بود و دو تا اتاق و یه حالا این ها. 65 تا تک تومنی ها، نه 65,000 تومن. و ناچار نقل مکان میکنن به خیابان سلسبیل که در من جنوب تهران. خب من اونجا ادامه دادم. مادر من خیلی تلاش کرد پدرم رو خوابون بیمارستان که این مثلا بعدا برای من تعریف شد که زن پدر پدرم ظاهراً به عنوان ملاقات و عیادت و دلجویی که حالا پدر پسر رو هم آشتی بدن میرفته ملاقات پدرم و اونجا براش تریاش میبرده و مادر من هر چی تلاش میکنه میبینه که نمیشه. دکترها میان و آزمایشش مثبته، کاریش نمیشه. به هر حال پدرم بعد از دو بار متوالی بستری شدن در بیمارستان رو ترک نکردن و اعتیاد به کوکائین، اعتیاد شدید و تریاک تو عمل از بیمارستان میاد بیرون و بی نتیجه. دوستانی هم که اطرافش بودن همه مثل خودش معتاد. مرحوم هوشنگ سارنگ هنرپیشه تئاتر، مرحوم نصرت الله محتشم شوهر همین خانم جاله که سالهاست از تکرار کلمه به زبان آوردن کلمه محتشم با عنوان نام خانوادگیش متنفره، و اونا معتاد مرتب با هم بودن اینا و سنجام همه اینها باعث میشه که پدر و مادرم اصلا طلاق میگیرن و اینجا من 8 سالمه طلاق میگیرن. مادرم خوب میخواد به چرخ سمت خانوادهش. حالا مادرش پیر شده، گاهی سر بهش میزنه ولی پدره هنوز میگه برو گم شو. اونم روستایی متعصب میگه برو گم شو. و ما محل سکونتمون یه خورده میره پایین تر، جایی میریم زندگی میکنیم با مادرم که البته با کمک مادر بزرگ مادریم یه مقداری یواشکی گوشه چاقدش پول میبستیم یه روزه میشیم ساکن خیابان مولوی که تصادفاً امروز یکی از افتخارات منه که هر جا میپرسم بچه کجایی یه راست میگم بچه مولوی. و دو تا اتاق اجاره کرده بود، مثلا دو تا اتاق که نه، یه اتاق بود و یه صندوقخونه داشت. ما به این میگفتیم دو تا اتاق. این صندوقخونه محل بازی من بود، نمیدونم لوگو و موگو از این چیزا رو برام خریده بودم بازی میکردم، محل درس و مشق هم بود، هم اتاق هم زندگی میکردم. و از همین خیابان مولوی من آرام آرام آمدم به سمت مطبوعات. یعنی ذوق روزنامه نگار شدن در من شروع شد. به نوعی میتونم بگم واکنشی بود به اینکه میخوام با بی‌عدالتی ها بشنگم، چون زندگی در مورد خود من ناعادلانه رفتار شده بود. حالا پدرم ازدواج کرده بود، اعتیادش هم نه اینکه ترک کرده باشه ولی سبک کرده بود، خرج اعتیادش کمتر شده بود، مجدداً با کمک پدرش، این دلیل که مادر منو طلاق داده بود، با کمک عموش خوب سناتور بود، شد رئیس سازمان تأمین اجتماعی که امروز تأمین اجتماعی همون صندوق تعاون در یکی از استانها، و بعد شد مدیر امور مالی، و اونا زندگی خودشونو میکردن با هم زندگی خودمون رو. و زندگی من جالب بود. خب پدرم منو به هر حال مثل پدر دیگه دوست داشت. هفته دو سه روز خونه اونا بودم، مادرم هیچ مخالفتی نداشت، هفته دو سه روزم خونه اینا بودم. یعنی من هفته سه روز در فضای فقرزاده زندگی میکردم، هفته سه روز در فضای مرفه. حالا نمیدونم دیگه، عادت ژنتیک بود، هر چی بود، من در همون خیابان مولویم که بودم، مدرسم خیابان مولیلیه بود، باره دبیرستان که شدم کلاس هفتم کراوات میزدم، اکثر روزا کراوات میزدم، و به همین دلیل بچلاتای خیابان مولوی به همه گفتن پروفسور. فکر میکردن که اگه کراوات بزنه آدم حسابیه. یک زندگی دوگانه ای رو من تجربه کردم، و این دوگانگی زندگی مهمترین عاملی بود که من رو به طرف روزنامه‌نگاری کشید.
از دبستانتون
بفرمایید. دبستان. من اولین دبستانی که رفتم دبستانی بود به نام بامشاد در خیابان نواب. در خیابان مولوی مدرسه بود، دبستان بود، ولی مادرم معتقد بود که اینجا بچه لاتان. من هم قد کوتاهی داشتم به نسبت حالا دبستان که رفتم. یه مدرسه تو خیابان نواب که از مولوی اومدیم بالا، اونجا اسم من نوشتم و به نام دبستان بامشاد. و اولی معلمم خانم شهیدی بود، زن خیلی مهربونی بود. بعد دبستانم اونجا تمام کردم، و بعد رفتم دبیرستان رهنما خیابان منیریه. اون موقع در تهران دو سه تا مدرسه دبیرستان پولی بود که بهش میگفتن ملی، یکی هدف بود، گروه فرهنگی هدف، یکی گروه فرهنگی خوارزمی. منتها خب ما پولمون نمیرسه که اونجا ثبت نام بکنم. ما اینا در کمک مالی مادر بزرگم، یه مقدار رو کمک مالی داییم، و مقدار اصلیش با خیاطی کردن مادرم زندگی میکردم. ولی مادرم هنوز خوشگل بود. ولی نمیتونستم اون مدرس برم، و مادرم اصرار داشت که من دبیرستان خوب برم. در بین مدارس دولتی رهنما یکی از بهترین مدارس بود که من اونجا رفتم مدرسه. تا کلاس نهم رو آدموار درس خوندم. از کلاس نهم با انتشار یک روزنامه دیواری و آشنا شدن با مسائل سیاسی و دنیا رو عوض بکنیم و چه و چه، رفتم جزء اشرار مدرسه و پام به ساواک کشیده شد. البته اینکه میگم به ساواک کشیده شد، نه اینکه شکنجه و زندان رو، نه، یه دفعه چهار تا چک بهم زدن فکرم رو شکستن. دفعات بعدم تعهد گرفتم و دو روز نگرم داشتن و بعدم گفتم برو به سلامت. یعنی اینجور نبود که زنده بگیرن مرده تحویل بدن. و بعد از همونجا آمدم تو عالم مطبوعات. به نوعی به صورت آماتوری خودم رو من به زور وارد عرصه مطبوعات کردم، یعنی با پررویی. یادم شب برفی زمستون بود، گفتم باید من برم اسماعیل پوروالی رو ببینم. روزنامه هفته نامه بامشار رو در می آورد. برف شدید اومده بود، کفشای منم سوراخ بود، پاهم خیس شده بود، ولی رفتم. رفتم اونجا و آشنا شدم، گفت حالا نمیدونم این کتابو بخون، اون کتابو بخون، فلان کن ان شاءالله. نمی اوایل کارا بود. ولی اینجوری با سماجت خودم رو وارد عرصه مطبوعات کردم. با یک هدف کاملا واهی که باید جهان رو تغییر بدیم و اینکه هیچ بچه گرسنه نخوابه و از این خیالات و تغییر دادن دنیا اونم به اینجا کشید که بقول بچه ها کانال تلویزیون هم دیگه نمیتونیم تغییر بدیم.
کتاب و مجله و داستان کی بود؟ خاطرتون هست؟
بله، یه مجله در می اومد به نام دانش آموز. من اون موقع دبستان می رفتم. من خوندن رو از کلاس دوم دبستان یاد گرفتم. یه مجله بود به نام مجله دانش آموز، اینو مادرم برام می گرفت. کیهان بچه هم برام می گرفت و من عاشق کیهان بچه ها بودم، مخصوصا داستان‌های مصورش. و گاهی مادرم وادارم می‌کرد که قصه های توی مجله دانش آموز رو براش بخونم. همین خوندم. مادر پسر تک تنها. یادم یک داستانی بود به نام پسر فداکار، میگفت اینو برام بخون. شاید این داستان رو من صد بار برای مادرم خوندم. پسری که مادرش مریض میشه، بعد میره از یک کوهی برای مادرش گیاه دارویی میاره، از این حرفا. از سال دوم دبستان من عادت کردم به خوندن، به دلیل اینکه خب همبازی نداشتم، سرگرمی نداشتم، پولی که مثلا مراکز تفریحی به اون صورت بریم نداشتم. و از هم به حضورتان، البته گاهی مادرم ما رو میبرد، ما رو که میگم یعنی خودم و خودش، میرفتیم کافه شهرداری. کافه ای بود در جای فعلی تئاتر شهر. تو باغ به اصطلاح کافه بود، هم غذا داشتم، کافه بود، هم شعبده بازی داشتم، سینمای روباز داشت. تنها سرگرمی ما همین بود. و گاهی هم با مادرم دوتایی می رفتیم یه سینمای در چهارراه حسن آباد به نام سینما میهن. می رفتیم اونجا دوتایی می شستیم فیلم می دیدیم. و همین، این به اصطلاح زندگی تفریحی من بود. بنابراین شروع کرده بودم مطالعه و دوست داشتم مطالعه رو. اولین کتاب جدی که خوندم، رفتم خونه عموم. اونجا توی کتاب خونه هستشم، کتاب ها رو میگشتم، با پدرم رفته بودیم. اونجا کتاب آزردگان داستایوفسکی بود، کتاب قطوری بود. همونجا شروع کردم بخوندم و گفتم من اینو ببرم بخونم. گفت ببر بخون. و کتاب بود که به اصطلاح زندگی قشر فقیر مردم روسیه رو موضوع رمان بود. و بعد از اون دیگه شروع کردم، تا اینکه همون کلاس نهم بودم فکر میکنم یا هشتم بودم، برای تولد پدرم این کتاب خریدم، چون پدرم از دوستان محمد مسعود بود، روزنامه مرد امروز رو در می آورد و خیلی تو خونه از اون تعریف میکردم. یه روز دیدم کتابی اونجا هست که تو کتاب فروشی کنار خیابون به نام محمد مسعود گلی که در جهنم روید، اگر اشتباه نکنم. اینو خریدم که پدرم هدیه بدم، دادم به پدرم. و دفعات بعدی که رفتم خونش، خودم این کتاب ازشون خوردم، دیدم که روزنامه نگار شجاعی فلان اینها، و علاقم به کار مطبوعات بیشتر شد و گلاب بروتون شدیم مطبوعاتی. من خیلی پرت پلا گفتم گیجت کردم. آره؟
نه خیلی خوب.
من میتونم یه سیگار بکشم خانم فیلم بعدا؟ ببین هر جا احساس میکنی که من دارم پرت میرم.
همین چه خوبه. اصلا سوالات من حول محور توضیحاتی شما دارید میدید. این که مثلا تو اون دوره همکلاسی ها یا اساتیدی بودن که دوستان شما رو سوق بدن به این سمت، یا مثلا تو خانوادتون کسی بوده که اهل قلم بوده رو شما تأثیری گذاشته باشه برای رفتن به این سمت، بعد همجوری از
نهم
برید بالا؟ من سوال
نپرسم
دیگه، شما همجوری
خودتون بفرستید. در خانواده
یه لحظه
ببخشید، روزی اوکی،
این
آموز
ریکورد کنم، همینا
میخواید سیگارتون رو بکشید؟ بعد به شما لطمه نخوره خانم،
هم هیچ
مشکل نداری؟ آره من یه سیگار بکشم، چون من سیگار نکشم مثل ماشین بدون بنزین میشم. من یکی از کسانی که چوب زیبایی مادرشو خورده منم. زن باهوش و فهیمی بود، سه کلاس بیشتر درس نخونده بود ولی خیلی باهوش و خیلی اجتماعی بود. خیلی یادم همیشه یه وقتی میامدیم یه آلمان بزرگ شده بودم میرفتیم خرید کنیم، اولا عاشق چهارراه استانبول بود چون کالاهای فرنگی رو اینجا میشد خرید و همیشه میگفت اینجا کفشت، یه کفاشی بود، کفش فروشی بود به نام کفش توتی، در واقع فروشگاهی بود که زنهای خیلی مدرن روز از اونجا خرید میکردن. مثلا میگم من کفشامو از اینجا میخریدم یه روزی. زن اجتماعی بود، زن فهیمی بود، ولی خب اینجوری شد دیگه. همیشه میگفت پیشونی کجا میشونی؟ حالتون خانمیم که قرار بود زن پدر من بشه و تمام دشمنی ها بر سر او شروع شد، خانم هما علم بود، زن خیلی خوبی بود. من زن شاپور قلار بزار شد، دو تا بچه از اون داشت، هر دو بچه منگول بودن. الان یک کتابی هست به نام خاندان پهلوی که تمام وابستگان به خاندان پهلوی عکس و شرارشون تو هست، عکس دو تا بچه این هم هست، دو تا بچه منگول که چشماشون هم هر دو لوچ بود. خب قسمت اون هم اینجوری بود دیگه که بعدم سرطان گرفت و اون هم زن بازوقی بود. حالا دورا دور من رو خب میرفتم گاهی میدیدمش، با سوسن خواننده خیلی مد شده بود، هفته یه روز سوسن رو دعوت میکرد خونه اش، هنوز جزء دربار بود، یعنی شاپور قلار بزار هنوز باهاش زندگی میکرد، ضمن اینکه خب با زنهای دیگه هم زندگی میکرد. سوسن براش میخوند و این گریه میکرد، زن حساسی بود. ولی اون خواهرش خانم دکتر ایران اردن شد پزشک به فرع و یه خلاصه بود و بعدم الان دیگه خبر ندارم مثلا زنده است یا مرده است، چون بعد از فوت مادرم اصولا قطع کردم رابطم. خب من آمادم. نه تو خانواده کسی رو در این حوزه نداشتیم. البته پدرم تا حدی اهل مطالعه بود، طرفدار مصدق بود، یه مقدار گرایش های سیاسی جبهه ملی داشت و یکی از اتفاقات جالبم که افتاد بعد از انقلاب 57 قاب عکس مصدق عکسش رو در آورد و عکس خمینی رو گذاشت. پدریش اینقدر متأسف بود، ولی این عکس هم یک سال بیشتر اونجا دوام نیاورد. بگذاریم. نه، در خانواده غیر از عموم که حالا یک کتابخونه مختصری داشت و من گاهی از کتاب میگرفتم میخوندم، کسی رو نداشتیم که من رو اصولا تشویق بکنه تو این راه. و مادرم خیلی دوست داشت که من افسر شهربانی بشم، چون افسر شهربانی خیلی شیک پوش بودن و به اصطلاح یکی از معیارهای انتخابشون اندام متناسب و قیافه خوب بود. مهماندارای هواپیما هم همونطور، زیبایی معیار اول بود برعکس حالا. خیلی دوست داشت من افسر شهربانی بشم. پدرم همیشه پیغام میداد که این بچه رو تشویق نکن برای قاطی دزدا، اون عقیده رو داشت. اما دبیرستان که آمدم یک همکلاسی داشتم به نام منوچهر سعد محمدی که با هم صمیمی بودیم، بچه کتابخونه بود، با هم کتاب اجاره میکردیم، یعنی پول خریدش رو معمولا نداشتیم. یک کتاب فروشی به نام آرمان بود در نزدیکی مدرسه دبیرستان راهنما میرفتیم، از اون کتاب اجاره میکردیم برای 48 ساعت یا 72 ساعت، بستگی به قوت کتاب داشت. 2000 3000 پول اجاره کتاب میدادیم، چون نمیتونستیم کتاب بخریم، نه من و نه او. ولی یک معلم ادبیات داشتیم از سال 8 به بعد به نام آقای راشد، البته هیچ ربطی به اون آقای راشد آخوند نداشت، یه مرد میان سالی بود و مثلا وقتی میخواست دیکته بگه، هنوز موقع رس بود تو دبیرستان دیکته هم میگفتن، را میرفت و یک بخشی از گلستان سعدی رو از حفظ میگفت و ما میرفتیم میدیم حتی یک واو پس و پیش نکرد. مرد بسیار فهیبی بود. سال نهم من نسبتا انشا خوب میبشتم و این شروع کرد به تشویق کردن من. خیلی وقتا مثل اینکه مثلا اینکه دو جا دیگه هم تدریس داشت و به هر صورتی با اینکه درس داشتیم از سری کلاس میگفت علم تو یا یک چیزی برای بچه ها بخون، یا مثلا یه انشایی که دفعه قبل خوندی دوباره بخون، یا مثلا گلستان رو بردار مثلا یه بابش رو بخون، و خودش میشه رو صندلی چرت میزد. ولی در این چرت زدن بیدار بود. یه وقتایی که من مکس میکردم بلافاصله همون که چشم بسته بود کلمه بعدی رو میگفت، اونقدر باهوش بود. و اون منو تشویق کرد به مطالعه بیشتر و نوشتن بیشتر. تنها مشوقی که خودم رو بهش مدیون میدونم در دوران دبیرستان از نظر کار نوشتن و نگارش و اینها این مرد بود که یقینا اون رو فوت کرده و واقعا براش طلب آموزش میکنم. مرد بسیار فهیمی بود. به همون اندازه که علاقمند بودم به درس ادبیات و درس های آقای راشد، از فیزیک و شیمی و مخصوصا ریاضی متنفر بودم و تمام این ساعتی که فیزیک و شیمی و ریاضی داشتم تا اونجایی که میتونستم از مدرسه در میرفتم و با همین دوستم سعد محمدی یک کافه‌ای بود اونجا سر مونیه که میپیچیدیم، کافه قندادی بود، میرفتیم اونجا دوتایی میشستیم کتاب میخوندیم حرف میزدیم بحث میکردیم. بعد که نزدیک تعطیل مدرسه داوری دخترانه میشد میرفتیم سر کوچه با میستادیم و اون یه دوچرخه داشت، یه روز دوچرخهش میاد من سوار میشدم جلو دختر جست بگیرم، یه روز خودش سوار میشد. به همون عالم جوانه اینچه بود و من به قدری از این فیزیک شیمی در رفتم که یه روز ناظم مدرسه آقای محسنی که مرد به ظاهر خوبی بود ولی باطنا آدم خوبی نبود، میاد سر کلاس نمره انضباط بده، کلاس ریاضی بود بود ظاهرا، میاد نمره انضباط بده و اول میگه هر یه ساعت غیبت یه نمره از انضباطتون کم میشه در ماه گذشته. من همیشه به دلیل فامیلیم نفر چهارم یا پنجم دفتر بودم دیگه، الف. میاد میخونه حسن حسین تقیه نقی مثلا 6 ساعت غیبت داشتی 14، نمیدونم 7 ساعت غیبت داشتی 13 دو نمرم به خاطر کتک کاری ها کم میکنم 11 اسم منو میخونه دفتر دست ارشد کلاس مبصر کلاس رو نخورشم تعیین میکرد چه نمره ای بذاره به من که میرسه میشموره غیبت ها لیست دستش بوده میگه خب 23 ساعت غیبت داشت الان میان آقا نیستش بعد میگه بذار براش 17 بچه ها جیر دادا چی فلان اینا میگه بابا این دیوونه است اینان این کلمه میگه این دیوونه است انزاقات انزاقات هم حالیش نیست حالا بالاخره درس های دیگه اش ادبیاتش اینا بد نیست و درس های دیگه که میگه فقط من ادبیات هم بد نبود بقیه درس ها ریاضی بود فیزیک بود شیمی بود جبر هنوز هم نفهم یعنی چی واقعا نفهمم چرا یه عددی میره زیر رادیکال یا چه عددی میاد رو رادیکال به من ربطی نداره و یکی از نقص های سیستم آموزش ما همین مثلا چیزهایی رو به دانش آموز یاد بدیم که هیچ وقت از زندگی به دردش نمیخوره به من چه که فرمول مثلا اسید سولفوریک چیه SO4H2 هنوز این فرمول تو مخمه برای اینکه حفظ کنم بمیسم ولی به چه دردم میخوره من نه داروساز شدم نه شیمیدان شدم نه چرا باید وقتم صرف این حرف ها میشد به هر حال این معلم و این دوست من از مشاورین من بودن در این راه که اون دوست من بعدا وکیل شد و من اومدم تو این راه دانشکده هنرهای دراماتیک قبول شدم امتحان دادم برای رشته کارگردانی تئاتر قبول شدم و ترم دو بودم که باز دوباره خلوزی های جوانی شر و شور درست کردم به کل از دانشگاه اخراجم کردند اخراجم کردم و اومدم بیرون این ترم دوم اخراج شدم اومدم بیرون و از همون موقع گفتم درس نمیخونم یعنی دانشگاه نمیرم البته اوائل انقلاب زد به سرم که همه این بساطه خود رو جمع جور بکنم و برم پزشکی بخونم بعد از انقلاب فرهنگی ولی امسال سال دیگه کنکور میدم فلان و غرق این کار شدم که دیگه نشد یعنی قسمت من همین بود که هست نبیشتر خیلی مشکل بود خیلی مشکل بود من نسبتاً زود ازدواج کردم من 21 سالم بود ازدواج کردم علت این ازدواج دوزوز بس یک جدایی عشقی بود و من پناه بردم در همون سنه که به مشروب به شدت مشروب میخوردم تا یک بار میدم خونریزی کرد یعنی صبح از خون اومدم بیرون طبق معمول هر روزه شروع کردم به مشروب خوردن اواسط روز بود درد شدید معده میدم خونریزی کرد بیمارستان فلان این طرف اون طرف پدرم آمد بالا سرم توی بیمارستان و پروفسورش گفتن و وضعش اینجوریه و رسمن میتونیم بهتون بگیم الکلی شده اول معدش خونریزی کرد و چه کرد و فلان اینها اونجا بود که تصمیم گرفتن من از این شکست عشقی رها بکنند بالاخره یه پیشنهادی مطرح کردن و من دقیقاً به دلیل لجبازی با اون شکست گفتم هر کار میخوام بکنیم بکنیم بعد دیدم هر کاری که میخوام بکنیم بکنیم من یه صاحب زندار شدیم و به گفته دخترم که مهندسی مکانیک خونده الانم با شوهر زندگی میکنه در آلمان و به خاطر علاقه ایم که حالا هم به من هم به مادرش داره سالی سه بار چهار بار حداقل میاد ایران با به گفته دخترم شما ازدواجشون از بنیان غلط بود، به دلیل اینکه اصلا با هم همومونی و همخونی ندارید. حالا پاسخ سوال شما، من چون خبرنگار سیاسی بودم برای اختیارم دست خودم نبود، مهم این بود که کی جلسه هیئت دولته، کی فلان وزیر سخنرانی داره، کی آقای هویدا جلسه هیئت دولت داره و از این فرصت ها یه مقدارم صادقانه بگم گاهی استفاده میکردم. مثلا اگر ساعت 8 شب کارم تموم میشد میرفتم بار مرمر و اونجا باید میسادیم با دوستان مطبوعاتی، چون پاتوق مطبوعاتی بود بار مرمر، پاتوق بچه های روزنامه‌نگار بود، مشروب خوردن و نمیدونم بحث کردن و انقلاب کردن و نمیدونم تحلیل های آبکی سیاسی کردن، یا میرسن ساعت 12 میرفتم خونه. خب طبیعی بود که با اخلاق خانمان جور در نمیمد و اصلا به طور کلی با حرفه بمول خودش بیدر و پیکر مطبوعاتی نمیتونست مچ بشه. میگفت مرد باید ساعت 7 صبح بره سر کار، 2 بعد از ظهرم خونه باشه، یعنی کارمند اداره. اما نمیگفتم 2 بعد از ظهرم بیاد یه بیجامه راه را بپوشه، یه کاسه آشاشتم سر بکشه، بلوش اینجا. من نیستم، نمیتونم باشم. و خب اینا هم عامل اختلاف ما بود، اختلافی که همچنان ادامه داره. داریم ما هم زندگی میکنیم با عنوان پدر مادر بچه هامون، ولی خب برحال این اختلاف هست. نه من میتونم روال کاری متغییر بدم، البته حالا خیلی معتدلتر شدم، ولی خب برحال این اتفاقات افتاده. ما حتی سر انتشار این مجله خانم عابد خبرنگار من بود، یعنی کار خبری رو از من یاد گرفت. یه نسبت فامیلی یا بالا با هم داریم. بهشون پیشنهاد کردم شما بیا امتیاز مجله بگیر، چون به من امتیاز نمیدادن، یه مجله فرهنگی منتشر کنیم. و آمد و دوار درخواست دادیم و 4 سال انتظار مجله رو دادن و با هم درآوردیم. ولی همین همکاری باعث خیلی شایعات درباره من و این بنده خدا شد که اینا عاشق معشوقن، این اون سیغه کرده، این نمیدونم فلان کرده، در حالی که در واقعیت هیچ کدام از این مسائل نبود. یعنی اصولا مثل این که به عنوان جنس مخالف نتونسته بودیم هم دیگر بپذیریم، به عنوان تو رفیق کار کردن تا الان و هنوز هم این حرفا این صحبت ها هست. حالا بخشش به گوشم میرسه، بخشش نمیرسه، بخشی هنوز که هنوز میان سوال میکنن. راستی بینم شما مثلا با خب اینا آزار دهنده است. میدونی یه وقتی آدم از میگه آره مثلا تو جمهوری اسلامی تا 600 تا زن هم مثل اینکه حلاله. آره ولی واقعا میگم همیشه از این منظر چه در زندگی کاریم چه در زندگی شخصیم آسیب دیدم، خیلی عذاب کشیدم.
بفرمایید تعداد اعضای خانوادتون چند نفرن؟ چند تا فرزند دارید؟
من از مورد شما 2 تا فرزند دارم. ببخشید یک شجاع انداختم چون چیزه آره شجاع انداختم به دلیل اینکه پناهنده است، با خانمش پناهنده شدن به هلند و به همین دلیل نمیتونه ایران بیاد، سال هاست ندیدنش. ولی خب با کمک اینترنتی که حالا قطع شده با هم ارتباط داریم. یه پسر دارم نیما که اون دانشگاه شریف کارشناسی ریاضی خوند، بعد رفت استرالیا کارشن... نه ارشدش هم اینجا خوند، بعد رفت استرالیا دکترا در چیچی رشته کامپیوتر، نه نرم افزار و سخت افزار، یه رشته دیگری دکتراش اونجا گرفت. بعد از اونجا از آمریکا براش پیغام دادن که میای اینجا، اونم گفت خدا بخوام. بلند شد رفت آمریکا با خانمش، یه بچه هم دارن و الان هم در شرکت آمازون در بخش پروژه های فضایی آمازون کار میکنه. و البته فضایی که میگم بیشتر نگرش زمینه دارن، تا اونجایی که من فهمیدم، یعنی بدون راننده کردن خودروها و از این کارا اونجا مشهوره و برخلاف خودم نه زیاد اهل مطالعه است نه زیاد کار به سیاست داره صبح تا شب پای کامپیوتر و فرمولایی که من اینجا نفهمیدم چی به چیه اونجا داره با خانمش زندگی میکنه با بچهش این هم اکثر بچهشه که الان تقریبا میتونم بگم 3 سالشه و جانور سوسودش یه جبه ابزار پلاستیکی داره که هر جا خراب میشه یه جبه ابزارم بیار با پدرش رفتن دیگه شهر بازیا باباش حالا نمیخواسته سوارش کنه چی بوده گفته این دستگاه خرابه گفته بریم جبه ابزارم بیاریم من درست کنم یه وقتایی هم پزشک میشه میگم بابا جان من اصلا چشمم درد میکنه از پشت همین تصویر میگه سب کن الان بیام معاینت کنم میره این کلاه پزشکی رو میذاره سرش گوشیش رو میندازه گردنش همون پلاستیک دیگه میادم یه دهن تو کنه از پشت تصویر نمیدونم معاینه میکنه چیز میده و تموم میشه میره حالا ما هم سرگرم شده این به هر حال از پاسخ شما پرت افتادم میبخشید
نه فرزند
داریم؟ بله
هلند، آمریکا
و آلمان
دختر خانمتون آلمان
هست میشن اون ادیتوری که میخواد اینا رو ادیت کنه
نه خیلی هم خوبه خیلی خوبه همینجور از حساس داری خاطرات گذشته تام بفرمایید چه خوب چه تلخ
از خاطراتم
حساس‌ترین
خاطراتم خرداد ماه سال 45 دختری که بهش علاقه من بودم یه یادداشتی برام فرستاد که مضمونش شعر نادر نادرپور بود در روزها اول آشنایی ما ریزه بده یادم میاد در روز اول آشنایی گفتم که مرد عشق نه باورت نبود در این غروب تلخ جدایی میخواهمت هنوز ولی چه سود و این یعنی خداحافظ که من دچار بحران عجیب روحی شدم چه گذشت و دومین خاطرم باز مربوط به همین خانم میشه یه روز با وزیر کار قرار ملاقات گذاشته بودم برای مصاحبه رفتم دفتر وزارتی تصادفاً همیشه خبرنگار قدی بودم قد نبودم مغرور بودم به دلیل اینکه فکر میکردم خبرنگاری یک حرفه برتره یک حرفه الیت اجتماعی و سطح بالایی در جامعه قرار دارم رفتم دفتر وزیر ساعت 11 صبح قرار مصاحبه داشتم وارد اتاق شدم دیدم دو نفر نشستن یه خانمی هم پشت میز نشسته سرش پایینه و داره کاراشو میکنه و بعد هم احساس شده میکنم عمدن سرشو بلند نمیکنه بالاخره این موشی نشستم ساعت شد 11:05 حقیقتش حالا حوصله مصاحبه کردنم نداشتم یه مجبور بودم بیام قرار گذاشته بودم بلند شدم رفتم گفتم خانم ببخشید من طبق قرار قبلی ساعت 11 با آقای وزیر قرار مصاحبه داشتم هم روی سرش پایین بود گفت بله گفتم الان 11:05 است ایشون هنوز مهمان دارن من میرم بفرمایید یه وقت دیگه تعیین بکنم اگر فرصت شد در خدمتتون خیلی ممنون گفت آقای علم بفرمایید بنشینید شینید رو اوه میده گفتم خانم عرض کردم من بیشتر از 5 معطل نمیمونم سرش رو بلند کرد من در جا معطل شدم و این همون خانه بود که صحبت شد. نشستم میکنم گیج و متحیر بودم، واقعا اصلا یه عالم دیگه بود. خیلی سال گذشته بود، بعد بالاخره رفتم با وزیر مصاحبه انجام دادم، اومدیم اومدم بیرون که خداحافظی بکنم. گفت وقت داری با هم بریم؟ از خدا میخوام بریم. من همه زندگی دوباره برخورد. آمدیم و یه پیکان داشت سوار شدیم، من ماشین همون جلوی وزارتخانه پارک کردم. گفت برد میگردنم ماشین تو بردار. رفتیم تو راه صحبت کردم، گفتم چه میکنی چیکار میکنی؟ گفت چی؟ حال مادرش رو پرسیدم، چون خونهش رو میرفتم میامدم، فقط تو خیابون نبود این دوستی. حال برادرش رو پرسیدم، حال مادرش رو پرسیدم، حال پدرش رو پرسیدم. پدرش کارخانه سنگبوری داشت، من اصلا هم اهل همدان بودن. خوبه، مادرم خوبه، اونا پدرم پول کرده. و اینا گفتم خودت چی کار میکنی؟ گفت چی اینجا کار میکنم. گفتم ازدواج نکردی؟ گفت نمیتونم، با یکی دوست شدم، خلبانه، خیلی پسر خوشبر روی هم هست، آدم خوبی هم کنانه. یه مدت دوست بودیم، ولی بعد که پیشنهاد ازدواج داد دیدم نمیتونم. خلاصه دور زدیم و گفتم بازم میتونیم هم دیگه رو ببینیم. خب ترجیح میدم بگم نه. و این دیدار تکراری ما بود بعد از سالها. و دیگه بعد از اون ازش بیخبرم. نه من دیگه تو وزارتخونه رفتم، چون احساس کردم آزارش میدم. و به نوعی هنوز اون خاطرات گذشته مانع ارتباطش شده. حتی یکی دو بار وسوسه شدم توی فضای مجازی دنبالش بگردم، شاید احتمال، ولی بعد پشیمون شدم. گفتم دو مرتبه اذیت میشه، نمیدونم اصلا کجاست، چه میکنه. اینم دومین خاطره، نمیتونم بگم تلخ، ولی شوک‌آور زندگیم بود. هم بار اول که اون شعر رو برام نوشت، و البته اونم تقصیر من بود. من یه مسافرتی قرار بود برم که این گفت نرو، من رفتم. وقتی برگشتم یه زده بود به تیپوتار قضیه، اونم لجبازی کرد و من از اون قطر دیگه. اینجوری شد دیگه.
خیلی
ممنون، ببخشیدم اگه خاطره نه اتفاقا در این حالا چیز، ولی یادآوری گذاشته همیشه خوبه.
بفرمایید از سفرهای خارجی اروپا و آمریکاتون بفرمایید، و اینکه از دعوت چه نهادهایی صورت گرفته
وقایع
و نتایج سفرها.
از هم حضورتون که هیچ کس من دعوت به جایی نکرد، ولی سفرهایی که رفتم بیشتر در رابطه با حرفم بود، ماموریت‌های کاری. و طبیعتاً به غیر از یک سفرم که 3 سال پیش خودم به سنگاپور داشتم، بقیه سفرام سفر کاری بود. اون بیشتر مشغول کار بودیم، چون جلسه تشکیل بشه یا بازدیدی داشته باشیم. اینها آلمان، انگلیس، عراق، مصر. ارزم به حضورتون که کجا بگم، آلمان، انگلیس، فرانسه، مصر، بحرین و دو سه تا دیگه از این کشورها رفتم. و چون همیشه با پاسپورت خدمت نرفتیم، معمولا تحت یه قید و بندی بودیم. البته در اونجا که بودیم قید و بندی نداشتیم، جلسه اگر نداشتیم دنبال الواتی های خودمون بودیم، ولی به هر حال قید و بند کاری داشتیم. این سفر سنگاپورم که در واقع به دعوت دخترم رفتم، چون یه مدت سنگاپور زندگی میکرد، کشور بسیار دوست داشتنی بود، شهر کشور دوست داشتنی بود و الانم در آستانه، یعنی در اواسط فشارهای برای دوباره به آلمان رفتنم، دخترم میگه بلند شو بیا، میگم خب تو سال 4 دفعه تهران دیگه، من بلند شم به چی بیام اونجا؟ ولی مادرش میره. و یکی از جالبترین خاطرات من خاطره سفر به مصره، غیر از خود اون هندم رفتم، سفر به مصر جدا از اینکه مصر کشور عجیبی است از نظر تاریخ، تاریخ تمدن بشری کشور عجیبی است، ولی این کاملا مسئله شخصیه. غروبی بود وارد فرودگاه قاهره شدم و چون به اصطلاح حالا نمیدونم چجوری بگم، دوره آقای خوبیدا هر کنم از ما میخواستیم سفر غیرکاری هم بریم، یک هزینه سفر بهمون میداد که هزینه قابل توجهی هم بود. مثلا همین سفر مصر من از طریق بچه های گاردش گفتم با آقا بگید من یه مدتی نیستم میخوام برم مصر، اوکی میری و بلیت گرفتی فلان اینا، گفتم هنوز نگرفتم، به هر حال $5,000 هزینه سفر به من دادم و گفتن اونجا رفتی یه سری هم به بچه های سفارت بزن، به یعنی اینکه اونجا یه سری، اون موقع یه سری هم از جمعه های ایرانی می رفتن مصر رو از اونجا لبنان و این ورمه برای چریک بازی، اونطور من قصد این کارا رو نداشتم. وارد فرودگاه مصر شدم، غروبی بود، هنوز پولا رو درست نمی شناختم. تو فرودگاه یه $100 رو خوش کردم، نمیدونستم $100 اونجا خیلی پوله. اومدم یه تاکسی گرفتم و گفتم هیلتون، ما فکر کردم تنها هتلی که قابل اعتناس بیدیم چکوچونه هیلتونه، گفتم هتل هیلتون. یارم این نگاهی به ما کرد و ما رو آورد، فاصله فرودگاه شدم تا شهر و هتلی که من میخواستم برم طولانی بود، مثل همه فرودگاه امام خودمون. آمدم و دمای هتل هیلتون من پیاده کرد و همجا عربی شکسته بسته بود، انگلیسی که او اصلا نمیفهمید، من خودم شکسته بسته خودم چقدر میشه کیفم باز کردم جلوش، یک $5 برداشت که فهمیدم حقوق تقریبا 3 روزشو برداشته، بعدا بچه سفارت رو من گفتم حالا کاری نداریم. اومدم هتل هیلتون رو پاسم رو دادم و گفتم من یه اتاق میخوام، گفت متاسفانه فقط برای یک شب میتونیم به اتاق بهتون بدیم، برای اینکه اتاق همه رزرو شده. گفتم خب حالا برای یک شب بدیم، فردا یه کاری میکنم. گفتم خب میرم سفارت و بچه های سفارت میگم که کجا برم کجا نرم، این رو داشته باشید، باید یکم بیام اقعد، چون خاطری که گفتید درست اینجا تو فرودگاه بود. میام قاطی میکنم تون میرم جلو و همینه یه برگشت واقعا. اومدم تو فرودگاه، دیدم یه صفی ایستادن جلوی یکی از این باجه های صدور ویزا، اما اصلا آدم ها توشن عرب نمیدونم اروپایی، صفم طولانی بود، دیدم یکی از این باجه هم خالیه، گفتم اون رابط اینو واسه یه چیز دیگه ایستادن دیگه، رفتم دم این باجه خالی، پاسپورتم رو گذاشتم از این دریچه گیچه گذاشتم، یک افسری تقریبا افسر ارشد هم بود، مثلا یه چیزی مشابه سرگرد، پاسم رو روشن جلوش، این هم داشت یه چیزی میمشت، پاسم رو زد کنار، زد کنار رو به عربی گفت بریتون صفاسید، من نفهمیدم چی میگه، خب بریتون صفاسید، من دیدم اون صفحه مردم غور میزنن، نگو اعتراضشون به من ایش چرا این مدرک رفت اونجا. مثلا این که پاسپورت رو زد این ور، افسر بغل دستیش چشمش رو افتاد به پاسپورت من، من یهو دیدم که تنها تو جلواجه بودم، یهو دیدم که افسر بلند شد یه چیزی به این گفت، اون افسری که پاس داده یه چیزی به این گفت، جفتشون بلند شدن نگاه کردم، گفتم شاید یه آدم حسابی اومده پای سرم عوض شده. بعدی هم نه کسی نیست، خودم هم و خیلی به کشور ما خوش آمدید، شما ایرانی هستید، پلان هستید و شکست هستید. گفتم بله. سریع پاس رو برداشت و موخ زد و اینها، که هنوز این پاس هم رو دارم به عنوان یادگار. پاسپورت خدمت هم داشتم دیگه، با پاسپورت خدمت مسافرت شخصی. یه موخ زد و یه مهره دیگه هم زد رو که بعد نگاه کردم زدم مجانات، یعنی پولی هم بابت صدور ویزا از ما نگرفتم. تو مونده بودم، یعنی چی دو تا افسر ارشد احترام نظامی؟ تازه روابط ما موقع با مصر هم شکراب بود، خوب نبود. بالاخره که اومدم رفتم هتل و شب هتل موندم و رفتم لباسام و چمدنم رو گذاشتم، یه دوش گرفتم، گفتم خب برم پایین یه شام بخورم. اومدم تو لابی هتل، حالا چه هتل عظیمی که لابیش بین چهار تا خیابون در داشت، چهار تا خیابون اصلی، یکی شارور نیل بود، یکی خیابون الچیچی بود، دو تا خیابون دیگه. ما رفتم تو لابی نشستم، همه گارسان هم دختر درای خیلی شیک و اومدن و من غذا سفارش دادم، مشروب سفارش دادم و اینها، جا شما خالی شام رو خوردم، بلند شدم که بیام طبق رسم داخلی خودمون. یه دونه اسکناس یعنی نداشتم، $5 بود و بالاتر. یه دونه اسکناس، سه تا اسکناس $1 داشتم، یه دونه $2. یه انهای برای رو بذارم، اون $2 رو برداشتم گذاشتم تو بشقاب و رفتم سری بالا، رفتم تو اتاق خوابیدم. صبح بلند شدم آمدم گفتم بشم صبحانه بخورم. صبحانه هم اردن دادید می آوردم براتون. بعد نشستم رو نزدیکم میزید، شب قبل نشستم، یه حدیدم که هفتش رو دختر از این گفتم اصلا از اون وره میز از اون وره شانسان قسمتی که داشتن و الان سراغ من کجایی هستی تو فلان هستی؟ گفتم من ایرانی هم. اونا گفت انا مسلم، ما مسلمانیم فلانیم، خلاصه بگو بخند اینا. خیلی منو تعبیر گرفتن، هرچی به ذهنم فشار بودن دیدم هیچ شباهتی به هنبشه های خوشتی به سینما ندارم، اینا رو چی من اشتباه گرفتم. خلاصه صبحانه از جدن خالی خوردیم، بلنشم رفتم سفارت و با بچه ها آشنا شدم. دو کاری اومدی گفتم نه همینجوری آقای خوب اینجا لطف کردن ازاد این که من بیام و ماجرا رو گفتم، ماجرای تاکسی رو گفتم. گفت چقدر ازاد یه رو گفتم $5. گفت حقوق چهار روش ازاد گرفتم. ماجرای صبح گفتم، گفتم اینا خیلی این دختر من رو تحویل گرفتن، جریان چیه؟ حالا به شوخی خودم گفتم دنبال شوهر میگردن، منو با یه هنبشه شوهر گرفتن. گفت شب قبل چقدر انام دادی؟ گفتم $2. گفت این دفت فرمانده ستاد مشترک $2 نمیتونه بده. $2 انعام دادی؟ گفتم چقدر پس بدم؟ گفت اول برو پولاتو چون قروش بگیر، یه قروش که به اینا بدی کلاش میرز هوا. قروش چند؟ $3. $3 به پول ما، $3. $2 $14. یه قروش به اینا بدی بسه فهم بدیم این معجزه دلار بوده، رب توی قیافه من نداشت. و این تحویل گرفتن اونجا تو فرودگاه که حالا وقتی فکر میکنم ببینم چقدر ما احترام داشتیم، چقدر ارزشمند بودیم. تو همین سفر سنگاپوری که رفتم البته بی احترامی نکردن، ولی کاملا مشکوک با همون برخورد میکردن، کاملا مشکوک مشخص بود. که یه جا نمیدونم از من سوال کرد که برای چی اومدی؟ گفتم دخترم دعوت کرد خونان کرد اینا، مدارک رو نشون دادم و کارت خبرنگاری رو نشون دادم که انگلیسی فارسی بود. نگاه کرد و من فکر کردم خیلی مثلا مهمه براشون، نگاه کرد و قلاد جلو مثلا شما رو آدم حساب نمیکنیم، حالا خبرنگار هر کس. اما مقایسه این دو تا حالت وحشتناکه، خیلی وحشتناکه، مخصوصا در اروپا. و خوشحالم، یکی از خوشحالی هم الان اینه که به خاطر این حرکت خانما اروپایی مقدار ما رو درست تر شناخت. شما تروریست نیستیم. برحال این هم از خاطرات تلخ و شیرین اینجوری. اون فیلم بردار اون پشت نشسته فقط میخنده. راستی خانم فیلم بردار ببخشی من اینجوری تکون میخورم اونجا لطه نمیخورم.
مسائل اجتماعی حساس‌تر شدید و چه عواملی در شکل‌گیری نگاه شما به جهان پیرامون و مسائل اجتماعی مؤثر واقع شد؟
از زمانی که در خیابان مولوی زندگی میکرد، یعنی احساس کردم چرا باید فاصله طبقاتی وجود داشته باشه، چرا یه عده‌ای باید مثل من زندگی بکنن، یه عده‌ای ماشین‌های آنچنانی داشته باشن و محله‌های بالاشهر زندگی بکنم، کافه‌های آنچنانی برن، گرچه بعداً خودم مشتری مثلا چاتون و سرانتو شدم و اون یه مقداری برام شدت دغمره گیره که داشتن کم کرد، ولی از همون موقع متوجه فاصله ها و فاصله های طبقاتی شدم، متوجه ستمی شدم که برای یک عده‌ای روا داشته میشه. ولی بعدها که بیشتر مطالعه کردم، به خصوص بعد از انقلاب، متوجه شدم که در نظام سرمایه‌داری جز این نمیتونه باشه. این نوع زندگی مولود جهان استثمارگر سرمایه‌داریه. البته با سرمایه‌داری مخالف نیستم، به دلیل اینکه با کمونیسم مخالفم، اما نه با سوسیالیسم. سوسیالیسم مطلوب ترین نوع حکومت سوئد، نروژ، دانمارک که عدالت تا حدی رعایت میشه. ولی در سایر نظام ها، چه کمونیستی چه نظام سرمایه داری، عدالت معنایی نداره، عدالتی وجود نداره. البته در جهان سرمایه‌داری این امکان هست که اگر شما استعداد و توانایی داشته باشید و خلاقیت داشته باشید، از زندگی بهتری برخوردار میشید. ولی این برخورداری از زندگی بهتر معناش این نیست که بتونید زندگی فقیرانه طولهایی از نوع بشر رو تحمل بکنید یا بپذیرید. حالا من پول دارم، خب اونا هم بی پولن. نه، اینجوری نمیتونم فکر بکنم. هنوز بچه های گرسنه هند، بچه های گرسنه آفریقا، هنوز کارتون خوابی چه در آمریکا باشه چه در ایران باشه آزارم میده. ولی به هر حال نظام های سرمایه‌داری سازوکاری داره که حاصلش جز این نیست، ستم برای یک اکثریتی، حالا به هر دلیل، و لطف کردن در حق اقلیتی به هر دلیل. کارش هم نمیشه کرد، مگر اینکه جغرافیای سیاسی جهان و نوع تفکر و ایدئولوژی‌های سیاسی جهان تغییر کنه و تا اینجا به سمت سوسیالیسم بره. غیر از این باید این وضع رو بپذیریم و تحمل بکنیم.
هشت
و نشت رو باهاشون داشتیم، مرابطه رو داشتیم. در دوران تحصیل که گفتم یک هم کلاسی مچ داشتم که وکیل شد، حقوقدان شد، الان فکر نمی کنم ایران باشه، بی خبرم ازش، این سال هاست بی خبرم. دوستی دارم هنوز از دوران نوجوانی که هنوز هم با هم دوستیم، که به تصادف یا حالا به خاطر دوستی اونم کشیدم به عالم مطبوعات. یعنی تو مجلات چه کار میکردم، چون به نوعی دبیر سرویسی بودم، آزاد بودم، مطلب میوشتم، بعد یکشو به امضای خودم میذاشتم، یکشو با امضای اون دوستم. تو اون موقع توی مغازه کار میکرد، دستشو رها کرده بود نیمه کاره، و اون به همین ترتیب تشویق شد به نوشتن و یواش یواش اومد تو عرصه مطبوعات، ولی بیشتر حالا که چه شد به سمت سینما، تهیه کننده سینماست، ولی با هم دوستیم. در واقع این اشاره به این دلیل بود که محرمترین دوست من او بود، همه چیزهای زندگی من رو میدونست. در عالم مطبوعات دوستای خوبی که داشتم یکی مرحوم ناصر ملک محمدی بود که همین روزا سالگرد درگذشتشه، سردبیر مجله صبح امروز بود، همون مجله که 8 صفحه هنر و ادبیاتش رو من میگردوندم. دوست بسیار خوبی بود، رفیق بودیم و خیلی چیزا ازش یاد گرفتم. مرد بسیار بلند طبعی بود، مرد انسان بسیار لارجی بود، از شمالی بود و از پدرش از مالکین شمال بود و از مالی خوبی داشتن، به همین دلیل آدم بخشنده‌ای هم بود و انسان بسیار فروتنی بود و این فروتنی او خیلی رو من تأثیر گذاشت. بعد دیگه دوستیام در سطح روابط کاری بود، هیچ وقت اون صمیمیتی که مثلا با شاهرخ دارم که محرم اسرار منه هیچ وقت پیش نیومد و اینا دوستان من بودن و از یک جایی به بعدم دیگه کمتر میجوشم با آدم ها. احساس میکنم تو تنهایی خودم که از نظر زندگی خانوادگی که خب یه سری مشکلات و مسائل داشتم و دارم، منو سوق داد به طرف تنهایی و یه سری هم در محیط کاریم با مسائلی برخورد کردم که بیشتر به طرف تنهایی کشیده شدم، با خودم سر کله میزنم.
بفرمایید آیا در انجمنهای ادبی و صنفی عضویت یا رفت آمد داریم؟
الان یه وقت جلساتی تشکیل میشه، شعرخوانیهایی تشکیل میشه، رونمایی یا به قول مرحوم عمران صلاحی روکم نمایی کتاب برگزار میشه توی جایی، خبر میشم میرم میبینم دوستان رو میبینم. گاهی پیش میاد که صحبتی راجع به یک کتاب میکنم یا راجع به یک مسئله میکنم، الان در این حده و گاهی وقتا گفتم سخنرانی های پیش میاد میرم اونجا، ولی در دوره به اصطلاح جوانی و تقریبا اواخر نوجوانی یک انجمن ادبی بود، چون موقع انجمنهای ادبی خیلی باب بود، یک انجمن ادبی بود به نام انجمن ادبی سعد، مدیرش خانم میانسال و چیزی بود، منتظر خانم های میانسالی که خیلی اهل پزش دوزه خوب کنن، نشست و برخواست با شعرها اینا بود. میرفتم اونجا، اونجا با استاد فرات آشنا شدم، یکی شعرهای کهنه سرا، اما یه عده دیگه ای از جمله دوستی پیدا کردم اونجا به نام میشن شهیدی که گیتار میزد، ولی گیتار زدنش با همه بقیه فرق میکرد، اونقدر برای سازش احترام قائل بود که میگفت گیتار رو نباید ایستاده زد، این بی احترامی به گیتاره، میشسته گیتار میزد. بعد کتاب فرهنگ موسیقی رو تدوین کرد، دوستم بود که حالا ایران نیست، من از اون انجمن ادبی پیداش کردم. الانم گفتم این جلسات چنینی که برای گفتن درباره کتابی نویسنده ای چیزی بریم و راجی بکنیم یه سری راست و دروغ با هم بگفتیم و تحقیق بدیم.
شما مدتی هم به عنوان دبیر هیئت مؤسسه انجمن پیشکسوتان مطبوعات فعالیت کردید.
بله.
بفرمایید اهداف تأسیس این مجموعه، این انجمن کلا چی بوده و شما چه سهمی در تأسیسش داشتید و سرانجام این انجمن به کجا رسید و ماجرای
ارزم به حضورتون که هدف من از تشکیل این انجمن دو سه چیز بود. یکی تبیین جایگاه واقعی روزنامه‌نگار در جامعه، که مردم بدونن روزنامه‌نگار و روزنامه‌نگاری چه شغلیه و چه جایگاهی داره و ارزش این شغل شناخته بشه، چون بعد از انقلاب بیشترین بی‌حرمتی ها نسبت به روزنامه‌نگاران شد، مخصوصا از طرف مراکز دولتی. یکی از هدف‌ها این بود. یکی از هدف‌هایی بود که به این دلیل عنوان پیشکسوتان انتخاب شد، یا بهتر بگم انتخاب کردم، حالا دلالشم میگم، برای اینکه کسانی هستن که یک عمری رو تو این حرفه گذاروندن، کار کردن، به هر حال در تاریخ مطبوعات ایران موثر بودن، الان خیلی هاشون از کار افتادن، گوشه خونه نشستن و معمولا در خانواده هایی که مرد خانواده روزنامه نگار بوده همیشه یک سری اختلافاتی بوده به خاطر نامنظم بودن، دیر آمدن ها و زود آمدن ها، و یکی این که اینا هر وقت از کار می افتن و این خودکار می زنن زمین، دیگه درآمدشون قطع میشه. و همیشه این تو ذهنمه که زن بچه این بهش میگن یک عمر زحمت کشیدی، حالا چی داری؟ و بارها گفتیم ما طبقه چنین، طبقه الیت جامعه هستیم، کو این حرمت احترام کجاست؟ ما باید این حرمت احترام برگردیم. البته تو این راه آقای دکتر انتظامی که یه زمانی معاون ارشاد بود خیلی به من ایده داد، و یکی از ایده های این بود که اگر یک روزنامه نگار قدیمی که حالا تو خونه نشسته از کار افتاده است، میخواد یه سفر بره، حالا میخواد بره مشهد، میخواد بره اروپا، هر جا، خبر بده به یک انجمنی که حامیشه و این انجمن براش ماشین بفرسته، سوارش کنه، ببرتش فرودگاه یا حالا ترمینال یا هر جا، با احترام پیادش بکنه، احتمالاً این انجمن یک کمک هزینه سفر بهش بده و این بره سفر برگرده و باز همین تشریفات تکرار بشه. یا اگر مریض میشه با نهایت احترام خدمات پزشکی بهش داده بشه و که خانوادهش احساس کنن این آدم ارزش داره. خب هدف دوم بود. آمدم و ایده تشکیل این انجمن رو مطرح کردم. گفتم هدف باید این باشه. یه عده دوستان گفتن بسیار عالی، خیلی خوبه. از جمله آقای دکتر انتظامی که معاون ارشاد بود، انصافا خیلی تشویق کرد منو به این کار. و من مجبور شدم خودم به تنهایی افتادم دنبال تشکیل این انجمن. مدارکش موجوده، حتی تمام مدارک سازمان ثبت اسناد و اینها همه نوشته متقاضی فلانی، پیگیر فلانی. اینها این دوستان هیچ کدوم کار عملی نکردن به بهانه‌های مختلف که حالا وقت نداشتم و حالم خوب نبودم، مریض بودم، این اون رو نداره. یک هیئت مؤسس تشکیل دادیم، من بودم، آقای بهروز بهسادی بود، آقای قوی فکر بود و آقای یکی دیگه دوستان بود، الان اسمش رو فراموشم، قاضی زاده بود، علی اکبر قاضی زاده، هیئت مؤسس تشکیل دادیم، ولی باز من فوروارد دادم، کارهای اداریش انجام دادم، انجمن تشکیل شد و قرار برای این شد که مجمع عمومی انجمن تشکیل بشه، یک هیئت مدیره برای انجمن انتخاب بشه. آمدیم در کوی نویسندگان اون سالن رو گرفتیم. البته نگفته نمونه که من خوب عضو سندیکای نویسندگان بودم و اواسط دوره انقلاب، یعنی دهه 80، خیلی تلاش کردیم که سندیکا رو دوباره احیا بکنیم، چون سندیکا تعطیل نشده قانونن ولی معلقه، نه اجازه فعالیت داره و نه حتی اجازه میدن ما یک مجمع عمومی برگزار بکنیم که منحلش بکنیم، چون مجمع عمومی باید منحل بکنه، معلق مونده. گفتم خیلی خوب، پس این انجمن پیشکسوتان میتونه این خدمات رو بده و به نوعی جایگزین سندیکا بشه برای حقوق مطبوعاتی ها، احقاق حقوق مطبوعاتی ها تلاش بکنیم. آقای محمد بلوری بود، روزنامه‌نگار پیشکسوت، انجمن تشکیل شد و قرار شد که ما هیئت مدیره انتخاب بکنیم. روزی که آمدیم هیئت مدیره انتخاب بکنیم در کوی نویسندگان، من متوجه شدم که داستان بوی دیگری داره میگیره. یکی از اعضای هیئت مؤسس خسارت کردم عزیزان، آقای بهروز بهزادی بود که حالا سردبیر روزنامه اعتماد، مدیر مسئول روزنامه اعتماد شده اخیرا. یه روز داشتیم با هم صحبت میکردیم همون در آستانه تشکیل جلسه برای انتخاب هیئت مدیره، اون فلان من با یک از دوستان صحبت کردم 2 میلیارد سرمایه بیاره، 2 میلیاردم خودم بذارم، یک ساختمان در شمال شهر بگیریم برای انجمن و کلاس تشکیل بدیم، اله کنیم، بله کنیم، پلان کنیم. من دیدم اینا بوی تجارت خونه شنیدن از انجمن، اصلا قصدی نیست. ما تو اساسنامه نمارا میرم خدمتون تعریف شده که انجمن غیر انتفاعیه و اگر کلاسی، جلسه توجیهی یا آموزش هم داریم رایگانه. 4 میلیارد پول اولا آقای بهسادی از کجا صاحب این ثروت شده که میخواد 2 میلیارد بیاره؟ حالا یه شریک هم پیدا کرده. اولا بچه ها بودم من بوی خوشی نمیشدم. این انجمن اصلا هدفش تجارت نیست. هدف بودم نه بله درست فلان اینا اصلا بی خود کرده و بله کرده و بله کرده و این حرف من باعث شد که اینا دو سه تاشون یک تدارک دیگه دیدن برای روزی که ما قرار بود انتخابات هیئت مدیره داشته باشیم. من رفتم تو جلسه یه ایده نشستن که اینا اولا سنشون به پیش حسد نمیخوره، در ثانی دو تا آدم این تو هن که اصلا روزنامه نگار نیستن. اینا یه جوری مثلا یه آقای هست منم شاه علی، این به نوع خدمات چیه مطبوعاته، دوست داره ما مطبوعات بگرده و خودش رو خبرنگار معرفی بکنه، در حالی که 3-4 کلاس بیشتر درس نخونده و حتی این متن تسلیت مطبوعاتی میخواد بنویسه و دل یک دیگه براش بنویسه. این اونجا سنون آقای قوی فکر سره گفتم رضا اینا کی هست؟ یه پیش حساد نیستن ما اینجا رای گیری کنیم. گفت نه اینا اومدن ما رو ببینن. گفتم به قول خسرو شاهانی بلیط فروختین میان ما رو ببینن؟ مگه بابا وش رو انداختی؟ گفت نه حالا بعدم برات توضیح میدم. رای گیری شد، دیدم دو تا از این آدمایی که اصولا ما اینا رو روزنامه نگار نمیشناسیم، حتی خبرنگار نمیشناسیم، رای آوردن و اون آقایی که قرار سرمایه گذاری کنه رای آورد و چی؟ نماینده وزارت ارشاد آقای ملکی اونجا نشسته بود. گفتم آقای ملکی من انتخابات قبول ندارم، شما باید تایید بکنید، من قبول ندارم. حالا اومدن و فلان نگو اینم. گفتم آقای ملکی به این دلایل من قبول ندارم، اصلا هدف انجمن این نیست. بعد حالا ولش کن بابا خودت هستی درستش کن فلان کن. گفتم باشه. نیمه کاری جلسه اومدم بیرون سوار ماشینم شدم جاتون خالی رفتم توی کافه توی خیابونه طالقانی نشستم یه قهوه خوردم و شروع رفتم خونه. زنگ زدم به خبرگزاری ایسنا، گفتم که من یه مطلبی دارم میخوام منتشر بشه و گفت چیه مطلب چون چی؟ گفتم مطلب متن استفهامنامه هم هست از انجمن پیشرستان. اه چی شد؟ تانم گفتم چون من نیستم، یعنی نذاشتم به فردا برسه. همونجور که داشتم قهوه میخوردم مرتی دوشتم که من به دلالی که حالا زیاد نمیخوام بهش اشاره کنم از عضویت در این انجمن استعفا میدم. استعفانامه فردا پخش شد تو خبرگزاری. آقای قیفه شنن یعنی چی؟ چرا این کاری کردی؟ فلان کردی؟ آقای انتظامی زنی زد چرا این کاری کردی؟ گفتم دلایل من اینه، اینا هدف دیگه ای دارن، منم با این هدف ها جور در نمیام، یعنی هم کاسبی بکنم با این انجامن که هدف هاش اینجوریه. نه الاس فلاس آقای قیفه پلان شد با اکتیبی اومد اینجا. آقا ما 2 ساله بذار اینا برن. گفتم ازم خیش اول چون نهد معمار کش تا ساره یا میرویده من نیستم، برید انجامن هست مال شما، من نمیخوام. استفاده دادم و توی استفاده هم دلائل واقعی رو به اشاره گذاروندم که آبروریزی نشه، برید مال شما. ما انتخابات دوباره الان چشم هم بذاری 2 سال تمام میشه، این تمام میشه، تو باید بیای. من خانومم گفته فلانی نباشه، این گفتهای خودش رو نقل میکنم، فلانی نباشه کار انجامن پیش نمیره. ما بزنیم مذاخره بود خودم رو باشه تا بیرم چی میشه. این انجامن رو نیمه بند هست ولی کاری برای کسی تا به حال انجام نداده جز 2-3 بار تسلیت. گفتم مثلا فوت برادر آقای قاضی زاده رو و هم نوشتن دبیر انجمن پیشکسوتان و مطبوعات که پریروز اتفاقا باهاش تلفنی صحبت کردم، چون فقط با همون آقای قوی فکر ارتباط دارم و آقای قاضی زاده که ختم برادرش بود، رفتم اونجا که اونم به اصطلاح عضو انجمنه، آقای قوی فکر هم همینطور که حالا شده دبیر انجمن. دیدم تو ختم برادر قاضی زاده نیومده، زنگ زدم بهش گفتم رضا نیومدی؟ من گفتم اونجا ببینم دلم تنگ شده. گفت نه، با کدورتی با قاضی زاده پیدا شده و نمیدونم اون از من دل خوره چرا، نمیدونم. گفتم به هر حال آره، ما طرف انجمن تسلیت گذاشتیم، فلان گذاشتیم. گفتم رضا جان هدف انجمن این نبود. آره اینجوری کردن و هر کس خودش رو توجیه میکنه. گفتم به هر حال موفق باشید. رفتیم ارشاد، ارشاد گفته دیگه این انجمن نمیتونه فعال باشه مگر اینکه شما برید دوباره تقاضا بدین وزارت کشور. من به بچه‌ها گفتم با فلانی صحبت بکنیم کارو بکنیم دور من یکی رو خط بشید. انجمن بازی دیگه از من گذشته. من اگر بخوام کاری بکنم برای مطبوعات به تنهایی از اختم برمیاد میکنم، ولی اینکه دیگه بیام دوباره این راه محتوم به شکست رو بخوام ادامه بدم نیستم. مدارک انجمنم اینجا سالا میدم، بعدا عکس بگیرید که برای ماجرایی که تعریف کردم یه وقت خدا نکرده خدشه ای در گفته هم نباشه. اینم از این، ولی هنوز همچنان امیدوارم که یک بار دیگه سندیکای نویسندگان و خبرنگاران مطبوعات احیا بشه که انشاءالله بعد از این رویداد خواهد شد، چون منحل نشده و من هنوز افتخارم به کپی کارت سندیکای نویسندگان و نه چیز دیگه، اگر افتخاری داشته باشه.
خیلی ممنون، خیلی خسته کردی.
نه من خسته نشدم دکتر جان، آدم با دو تا خانم زیبا وقتی میشنه حرف میزنه خسته میشه. ببخشید من روی کردم میزنم.
من دو تا سوال دیگه بپرسم
دیگه، این مفصل ببندیم. من در خدمت شما.
آثار کدام محقق، مترجم، نویسنده، حتی شاعر، نقاش، موسیقیدان شما رو سر ذوق میاره؟ و حالا بعد از اینکه اشاره کردید احساستون رو درباره اون هنرمند بفرمایید.
من بیشتر خوب را وقتم به مطالعه میگذره و از آثار خیلی از دوستان نویسنده لذت میبرم و با لذت واقعا میخونم. اما یه حقیقت رو بهتون بگم، من سال هاست دیگه ذوق نمی کنم به هیچون. و یکی از دوستانم دکتر سرمد قباد، جراح مغز و اعصاب ولی به شدت علاقه من به عرصه ادبیات، هفته یک دو روز هم میاد اینجا سر میزنه و خودش رو مکلف میدونه که ناظر بر سلامتی من باشه. که آخرین جلسه ای که آمد اینجا و با هم صحبت کردیم، یه سری آزمایش رو من داده بود، آزمایش رو بهش دادم، گفت تو دچار افسردگی شدی. واقعیت اینه که من سالهاست نخندیدم، نمیدونم چند سال، هیچ چیزی منو سر ذوق به اون معنای ذوق کردن که همه میشناسیم چه مفهومی داره و چه حالتی هست نمیاره مطلقا. ولی از خوندن کتاب های خوب لذت میبرم، دیدار با بعضی آدم ها خوشحالم میکنه، ولی ذوق زده نمیشم. گفتم سال هاست نخندیدم و نمیتونم بخندم. یک لحظه های تو زندگیم پیش میاد که خوشحالم میکنه، به ما آرامش میده، از جمله همین لحظه هایی که با شما داشتم، چه اون جلسه چه این جلسه. و این که میرم میشنم یه جا توی کافه قهوه میخورم، به غذای میخورم اینجوری، تو خونه هم که میرم خوب طبیعیه دیگه، خانومم که تو شبکه جیم مشترک عبد دهره از این سریال به اون سریال، در این فاصله اگر بین یه سریال و سریال بعدی نیم ساعت فاصله باشه، من یه سری به ایران اینترنشنال بزنم یا به من و تو بزنم، همین. بقیه هم تو اتاق بشنم یا میمیسم یا میخونم، حرفی هم با هم نداریم که بگم حالا خوشحال میشم یا نه. اصلا من این خیلی بده. حالا دکتر قوات برام یه مش دارو نوشته، یه دارم میخورم، حتی بیشترش هم داروهای تقویتیه، ویتامین بی و بینونم چیچی و چیچی و چیچی هم میگه که دوچار افسردگی شدی و مراقب خودت باش، اون خطرناک. هفته یه دفعه میاد اینجا از اخبار من با خبر باشه، هفته سه دفعه هم تلفن میکنه. خدا
خودتون باشی. بفرمایید اگر روزنامه نگار و تو حوزه مطبوعات وارد نمیشدین دلتون میخواد چه شغلی داشتین؟
یک شغل تمامه با یک پارادوکس. دوست داشتم جراح بشم، در این حال که الان بر سال هاست احساس میکنم مثلا تحمل خون و زخم رو ندارم. و یه مثال براتون بزنم از شجاعت خودم. من 16 سالم بود اون موقع، مرغ خانواده ها مرغ زنده میخریدن، میدادن قصاب کوچه سر میبرید، بعد پر میکردن و تو خونه، یعنی مرغ آماده نبود. یه بار چند بار مثلا موقع گرفتیم قصاب سر کوچه میدنیم میکشت و سرشون برد نبود. یه بار این قصابه نمیدونم نبود، تعطیل بود چی بود، من اومدم به مادرم گفتم من خودم سرشون برم. غرور نوجوانیش اون زمین دستانم بود. مرتکب این کار شدم ولی 48 ساعت تب کردم و رسما مریض شدم. دکتر و فلان اینا کاری ندارم. و با یک چنین روحیه دلم میخواد، هنوزم شاید اگر برگردم این حرف را انتخاب بکنم، دلم میخواد جراح بشم، به خاطر اینکه خیلی توی بیمارستان ها دیدم یه عده مستأصل جلو در اتاق عمل باید میستن که ببینن نتیجه عمل چی شده. و همیشه آرزو دارم که اگر دکتر میبودم مثبت‌ترین جواب ها رو بدم. دم آرزو.
خیلی من بخش بیوگرافی و زندگیتون رو تموم کردم، یعنی مدورهای کاری و زندگی شما،
یعنی چیزی نگفته نمونده. حالا برو ببین چی
جدای از اون دیگه. ما بریم سراغ سوالات دیگه.
مثلا
ما میتونیم پاس بدیم اینجا لفتر
رو خانوم تصویر بعد من یه سیگار رو
ایچم من 6 ساعت میدم. آره 2 ساعت